بسم الله الرحمن الرحیم.
ما اگه رایجی بذاره
بله، قصدمون این بودش که بگیم میخوایم سر چی بحث کنیم. جلسه قبل من حرفم این بود که یه طرح غلطی از مسئله وجود داره که صورت مسئله رو درست تعامل نمی کنن توش. یه حرفی توی فضا قبل رایج شده، اینو مخاطب میگه، یه حرفی توی فضا قبل رایج شده، یه تلقی از علم و تلقی از دین، اینجا میخوان بدونه که اون تلقی رو درست دقت کنن توش یه راه حلی بدن. حرف من این بودی که ما برگردیم سراغ تلقی خودمون، منتها نه اینکه برگردیم سراغ تلقی خودمون کاری به کارمون نرشاشیم که این آقای رایج کلی ما گیر دار. بحثم سر این بودش که اول ببینیم مبنای ما چیه، وقتی مبنامون رو فهمیدیم حالا ببینیم از این علم چی میخوایم استفاده کنیم، چیشو میخوایم استفاده کنیم. نکته ما این بود که حالا
چقدر
راحت میشه دعوا نکرد، میشه دعوا نکرد، هنوز حال نیومدی، شارژ نشدی، شارژ بشی یه دفعه تو حواست نیست، از حواست نبود تا شما نیستیم. خب با این مقدمه و همینطور هم تو دعوای دین، حالا دیگه فقط اینقدر بحث علم شده، بحث دین نشد. یعنی من تلقیم این است که ما یه فهم عمیق‌تری از ماهیت علم باید داشته باشیم، یه فهم عمیق‌تری از خود پدیده دین باید داشته باشیم تا بعدش بگیم منظور ما از علم دینی چه جور چیزی است، تا بعد وارد بحث بشیم. توی فهم عمیق‌تر از ماهیت علم، من تو کتابم یه بحثی رو گفتم، میخوام دیگه نمیخوام اون رو تکرار کنم، اون رو میخوام با سرعت بگم، حالا برخیش برای شما اون دوستانی که قبلا درس داشتم شاید تکراری باشه، اونا رو من با سرعت بگم رد بشم، یه چند تا نکته رو به اونا اضافه بکنم و به نظرم توی بحث دینش ما باید بیشتر تأمل بکنیم و خود بحث مسائل انسانیش رو هم که جلسه قبل اشاره کردم. توی بحث من یه مطلبی رو تو هم اینا که دارم میگم عمدش تو اون کتاب هم هستش، خیلی باره کتاب بخشم توی درس بحثی من این رو قبلن گفتم، چند تا تحلیل رو از هم جدا بکنیم که رهزن بحث همون نشه. یه مطلب اینم، حالا اون یکی چون مویدی دوستان دکترم داشتیم بحثی مطرح شد اونجا که تا خوب اینجا هم مطرح بشه، یه از اون بحث جنس بحثی جلسه اولم که هشدارهای توی فضای پژوهش، اینم از مقوله هشدارهاست که به نظرم آدم بهش توجه کنه خیلی از تحلیل ها رو میتونه درست هم بفهمه هم درست نقادی کنه. ببینید منظورمو با یک مثالی توضیح میدم، تو مثالش مناقشه نکنید، میخوام منظورمو برسونم، خود مثالش رو چیز نکنید، ولی فکر میکنم مثال از این جهت که منظور منو برسونه مثال خوبی باشه، ولی که اجزای مثال قابل مناقشه است.
تشبیه میگن من جهت مقابل.
آره کاملا، یعنی فقط اون میخوام منظورم رو بگیرید، در این منظورم گرفتن باشه، اونم این که ببینید ما توی فضای تفکر سنتی، حالا دوست شما هم شما طلبه هستید، من اول سوال دارم، شما هم دور... یعنی دروس طلبه خوندید، نهایه رو دیگه لااقل خوندید دیگه. خب بله، شما که طلبه دیگه، یعنی همه اعضا چی هستن دیگه، ما اینجا نفوذی که نداریم، یعنی خب من اینو این چیه که چی خدا داره طلبه ها بده. نه خب یعنی من بقیه دوستان رو میشناختم، دو سه نفر که نمیشناختم. ببینید شما توی فضای فلسفه اسلامی ما سه تا عالم داریم، یه عالم طبیعت، یه عالم برزخ، یه عالم مثال، یه عالم قیامت، یه عالم عقل. درسته؟ نه اجمالا میدونید کدومش واقعی تره؟ به تعبیر فلسفه اشد وجودنه، معلومه دیگه، اینا اشد وجودن. خب چیه این عالمه؟ اینا هر کدومش دو تا حس داره. حالا من تو مثال عالم مثال که زیاد بحث کردن توضیح میدم، ما میگیم یه مثال منفصل داریم، یه مثال متصل داریم. اینجا هم میگیم مثلا حس، این هم خیال قوای مدرکش، این هم قوای عقل، قوای مدرکش اینه. وقتی که میگیم عالم مثال منفصل و عالم مثال متصل، عالم مثال متصل چیه؟ خیالات و خوابهای از جنس خیالات. عالم مثال منفصل چیه؟ یه واقعیاتی هن از این جنس. بعد از مثالهای این، مثالی که باز خوبه، مثال رویای صادق است.
رویای صادقه رو اینا تو مثال منفصل می‌بینن، اما خواب خیال، خواب مثلا بگیم کابوس، خواب نمیدونم از غاص و احلام، اینا تو این رد است. حالا این تو این هیچ مناقشه فعلا نکنید، خب منظورم از این مثال استفاده کنم. ببینید علل مبدا دارم حرف می‌زنم، ما گفتیم این مرتبه این همه مرتبه تو طبیعت و عقلم هست، ولی فلسفه نمیگن. یعنی تو عالم طبیعت هم یه طبیعت متصل داریم، طبیعت منفصل داریم. تو عقلم یه متصل داریم، یه منفصل داریم، ولی تصریح نکردن. ولی همه میدونن که آیش محسوس به ذات داریم، محسوس به الارض داریم. نمیدونم تو عالم عقلش هم همینطور. خب حالا نکته اینه، از یه طرف میدونیم که عالم مثال واقعی تر است از عالم طبیعت، درست؟ در همون حال میدونیم که خیال پردازی ها غیر واقعی تر است از عالم طبیعت، درسته؟ خب حالا اگه کسی سطح تحلیلش اینجا باشه، ماتریالیست باشه، یعنی واقعیت رو چی میدونه؟ واقعیت رو منحصر در عالم طبیعت میدونه و با پدیده ای مواجه بشه به اسم خواب، که خواب ها دو قسمن طبق مبنای ما، یه قسمش مثال متصله، یه قسمش مثال منفصله، دوتاش هم جنس عالم مثالیه، دوتاش جنس عالم مثالیه. علل قاعده این پدیده رو تو چه افقی تحلیل میکنه؟ تو افقی که از اف وجودنه، یعنی این چون مبناش این است که واقعیت از این جنسه، کل ممکنه عالم مثال رو مواجه بشه باهاش. در این مواجهش با عالم مثال به خاطر مبناش همه مثال ها رو از این قسم میبینه، درست شد؟ خب آیا حالا این همه رو اینجوری تحلیل میده همه خوابهایی که میبینه از این جنسه؟ یعنی خوابهایی که در بررسی میبینه، برای فروید دارم مثال فرویدشو دارم میگم، یعنی وقتی این داره خواب رو بررسی میکنه همه خوابهایی که محل مطالعه اوست از این جنسه یا خیلیش از این جنسه؟ یعنی این توی تحقیق خودش عملا داره درباره عالم مثالی که محل بحث ماست داره حرف میزنه، اما چجوری تحلیلش میکنه؟ توی چه ساعتی تحلیلش میکنه؟ توی این ساعت. اون نکته ای که من کار میخوام اینجا چیزش بگم این است که ما تو هر وادی که وارد میشیم مقابلات اون وادی از یه طرف جنسشون یه جوره، از یه طرف بسیار با هم نقطه مقابل همند. یعنی شما نگاه کنید این خیلی واقعی تره، این خیلی بیواقعیت تره اگه ما بخوایم واقعیت و معیارش اینجا بذاریم، اما در این حال این دوتا که خیلی واقعیت و خیلی بیواقعیتن دوتاشون از یه جنس هست. مثال دیگه بزنم، آقا بهترین انسان کیه؟ نظر ما از تعبیه من مثلا پیامبر از تعبیه، بدترش کیه؟ از باید بهترین شوسیان نمیگیم کی. خب منظورم بله، خب آقا این بدتریه افق وجودیش باید ظرفیت وجودیش باید از جنس اون بهترینه باشه، یعنی این خیلی محل خطاست. حالا از جنس اون شد، یعنی مثلا ماکیاولی معروفه میگن که آقا بخواد تحلیل کنه معاویه رو مثال میزنه، میگن الگوش از معاویه گرفته، حالا ما اون رو درش کنیم میره جا معاویه. معاویه باید اگه کسی بخواد علی علیه السلام رو اذیت کنه باید به اندازه‌ای باشه که این بتونه یه کار بکنه، و این معاویه اینقدر نکته دارن چون تو این ساعت وارد شده دو جور مطلب دارد، یه جور مطالب از این جنس، یه جور از مطالب این یکی جنس، یعنی که مطالب منفی بودنش که خیلی پسته، یکی مطالب اون حوزه واقعیتی که توش داره رفتار میکنه. منظورم معلومه. حالا من حرفم این مقدمات برای چی بود؟ برای این بود که فکر کنم جلسه شما جلسه اول بحث شد یا نه نمیدونم، ولی اگه نشد حالا میگم. من اون جلسه حالا فکر کنم بحث شد که میگم که یکی از اشتباهاتی خیلی وقت افراد میکنن این است که فکر کنن اگه مبانی رو نقد کردیم نتایج رو هم نقده. این بحث هم به درد اون بحث خیلی میخوره. یعنی نگاه کنید خیلی وقتا هستش طرف مبناش غلطه، ما هم مبناشو قبول نداریم، اما داره درباره واقعیاتی که ما هم واقعی بودنش رو میدونیم بحث میکنه، و چون داره میره تو اون حوزه واقعیات داره بحث میکنه و مرز این دو جون واقعیتی که تو اونجا هست برای او آشکار نیست، از نظر ما واقعیت برای او آشکار نیست، این موجب میشه بعد مکرر نکته های خیلی خیلی خوب اونجا به چنگ بیاره، اما تو تفسیر خودش جزئی دست قرارش بده که ماهان هم کاملا باش همراهیم که اینا بی خاصیت از یک هست. این من به نظرم میاد توی فرآیند بحث که داریم میبینیم اصلا کل مواجهه با غربی ها، من خودم تحلیل خودم این است که ما بچش اینجوری باز کنیم، یعنی که اینا دارن، یعنی خلاص انسان تو عالم، یعنی تو عالم عقلش هم همینطوره، یعنی اینا وارد عالم عقل میشوند. اصلا انسان اینه، انسان موجودی نیستش که فقط مال طبیعت باشه، واقعیت مثالی تو خودش دارن، واقعیت عقلی تو خودش دارن. چون اینا رو تو خودش دارن، البته من خودم مناقشه دارم سر همین واقعیت اینا، اما هم گفتم فقط المبنا، چون این واقعیت ها را دارد، برای همین تو این حوزه ها کار میکند، تو این حوزه ها شناسایی میکند. اما چون مبنای تحلیلش اینه، این مبنای تحلیل چنان سایه میندازه رو کل اون. این تازگی اینا هم گفتم برای شما جالبه، دیدم هم فکر کرد نقل دادم ببینم، از یونگ نقل شده که گفته بود اواخر عمرش، گفته بود که آقا من ضمیر ناخودآگاه که میگفتم منظورم خداست. سه جور ظاهر ضمیر ناخودآگاه داره، و گفته که من چون به خاطر فضای بحث کلاسیک نمیذاشت اگه میگفتم خدا بحث پیش بره، گفتم ضمیر ناخودآگاه بحثم پیش بره. ما برای خدا اصلا خیلی جالب بود این، یعنی داره میخواد در روی افقی از واقعیت صحبت کنه، حالا نمیخوام درست یا غلط ها من نمیخوام میگم، فقط این میخواد در روی افق از واقعیت صحبت کنه، علل مبنا هم این افق رو قبول داره خودش، ولی میره تو جامعه علمی نمیتونه با این افق حرف بزنه، میره روی افق یه ادبیات رایجی رو میگیره به کار میگیره که فعلا اون یافته هاشو در اختیار دیگران قرار بده. حالا بعدا افراد میفهمن که این یافتهش ناظر به این حیث واقعیت بود، نه این یک حیث واقعیت. خب این تذکر دوباره از اون جنس مقدمات بود که توی فرایند بحث من این مهم. نکته بعدی هم که الان میخوام برم اون جلسه قرارم خیلی سریع بحث شد، من اصرار دارم که توی یعنی در واقع میخوام ما علمو بشناسیم، چیزی بشناسیم، اون واضحات رو معلوم بکنیم، محکمات رو معلوم بکنیم، به تبعش حالا بریم سراغ متشابه. ببین من روند کتاب علم دینیمو میگم اونجاش که ساده است و سرعت هر چی. من تو اونجا اومدم گفتم که حواستون باشه ما یه واحد معرفتی داریم، یه نظام معرفتی. این تعبیر من از جنس تعبیرایی نیست که شما جلسه قرار بود، از جنس تعبیرایی نیست که توش مناقشه کنیم. من نمیخوام برهان بیارم، استدلال بیارم، من دارم نشون میدم، میگم نیا کنید به هر معنایی که شما تو فاز علم وارد شید یه چیزایی دارید، مثل میگید که واحدهای معرفتی که این واحدا رو هم موثرن چی ان چی ان، یه چیزایی که بگه آقا این رشته های علمی، حوزه های معرفتی. بحث اینها دو جور بحثه که تو کتابم این دو تا رو هم مصادره کردم. خب تو هر کدوم از اینا با دو جور میتونیم بحث کنیم. دوباره دو جور که دارم میگم به نظرم دو جوری است که از جنس محکماته، یعنی از جنس این است که هر کسی میفهمه این دو جور میشه بحث کرد. یه بار ما داریم درباره این هر کدوم این دو تا از اون حیث که واقعا واقعیت چیست که من اصلا اینو تو دوره قبل دوستاشن دستاشن تا هم کدوم گفتم، گفتم میگه با تحلیل منطقی فلسفی این تو دکرمان چرا گوشتن؟ چون قبلا فلسفه با واقعیت کار داره، منطق هم با یعنی ساختارهای واقعیت کار داره. میخوام اونی که میخواد خود واقعیت رو به معنی واقعیت شناسایی کنه جدای از هر بحثی، با این معنی منطقی فلسفی دارم میگم، سر لفظش هم دعوا ندارم. گاهی وقتا شما میخواید ببینید این به عنوان یک پدیده معینی که این تاریخ داشته، این تحول داشته، این الان دم دست ما چیست؟ مثلا اینا تحلیل تاریخی جامعه شناختی به تعبیر آقای دکتر سروش مفتری به این است که خلاصه وجود اشیاء با ماهیتش رو فهم میکنه. ایشون تعبیر وجود ماهیت برای اسلام به کار میبره، برای تعبیر حالا جالبیه، میگه آقا یه ماهیت اسلام داریم، ماهیت اسلام یعنی که اون چی که حقیقت اسلام هست، یعنی بحث میکنیم آقا ماهیت اسلام سعادت، یه وجود اسلام داریم، یعنی اسلام در تاریخ کو، چقدر اسلام تاریخی اسلام ماهویه، این تغییر برایشون گرفته. حالا هست من این است که ما خلاصه تو هر عرصه، تو هر موضوعی که میخوایم تحلیل کنیم دو جور میتونیم تحلیل کنیم. یه ما میخوام بگم واحد معرفتی واقعا چه چیزی سزاوار است به او بگوییم واحد معرفتی، یه بار دیگه که بگم حالا این واحد های معرفتی از منظرهای مختلف تو عرصه های مختلف تو جوامع مختلف در گذر تاریخ چگونه قلمداد شده است. معلوم منظورم؟ خب ما باید دوباره این مقدار از بحثم به نظرم باز قابل مناقشه نیست که شما من اینو قبول ندارم، شما هم گفتی آقا این روی کرد غیر از اون روی کرده، مهم این روی کرده من نیست، روی کرده که دیگه نیست، در عرف و عقلا بذار جلوشون بیا آقا میتونید این پدیده رو دو جور بررسی کنید. من فکر نمی‌کنم کسی بگه نمیشه، حالا ممکنه جور سوم و جور چهارم میگم بشه، من نمیدونم ادعای حذف بکنم، ولی میگم شما میتونید این پدیده رو بررسی کنید. به نظر من کانت کارش داره اینجوری واحد معرفتی چی داره واحد معرفتی رو از نظر خودش میخواد منطقی فلسفی تحلیل کنه، ولی منطقیش با منطقی ما خیلی فرق میکنه، یعنی میخواد بگه آقا این واحد معرفت آخرش چی چیه. ولی مثلا حالا فاز مثلا جامعه شناسی معرفت غالبا میخواد تاریخ جامعه شناسی بررسی کنه، دال که اونها دوباره بحثای منطق فلسفی هم داره. خب این همین حرف هم میشه نظام معرفتی گفت. یعنی آیا ما میتونیم یه چیزی بگیم که نظام معرفتی باشد؟ واقعا نظام معرفتی اینجوری باشن؟ ولی هیچ کدوم نظام معرفتی موجود این شروط رو رد نکنن، ولی همشون دنبال این باشن. یعنی شما به عرف اهل علم بگی، بگم ما این همچی چیزی بخوایم، همچی چیزی که قبول کنن بشه باش بس. یه بار دیگه اصلا نه، حالا تو جهان‌های مختلف این پدیده چه جور چیزیست؟ علم رو تو اینجا چی میگفتن، تو یکی جا چی میگفتن، تو یکی جا چی میگفتن؟ من اول بحثم صرف نظر از این کلمه واحد معرفتی و نظام معرفتی اومده از دو کتاب دارم این کتاب ببینید. یه بحثی که البته اونجا ذیل واحد معرفتی آوردم، ولی لزوما این حرف ذیل این نیست. اومدم گفتم آقا ما می‌خوایم در علم بحث کنیم، اول ببینیم آقا علم توی غرب چیه، علم توی جهان اسلام چیه، جدا از اینکه اون نظر ما چیه. گفتم حواستون باشه علم توی جهان غرب از دکارت تا کانت یه سری تطوری داشت. تو کتابم من از کانت به بعد و که مثلا تو فضای دیتا اینا وارد میشه فکر می‌کنم نگیدم. البته کتابم من یه کتابی دارم چیده این حالا چون تجربه من شام نداری داشتی دو رساله چرا تجربه من داری شون
من داورت میگم. من هر چی که میخونم کلی لطوفار میکنم رد میکنم، بعد ویرا میگم فکر کنم بعد ویرا شما گفته رد میکنه نه شما چیز معذور کسی بودی خیلی رد در دوران نکسن به نظر آره جان سالم بدر کردی، ولی خلاصه میخونم بیرحمانه میخونم از جمله کتابه خودم. بعد همین کتاب علم دینیمو یه نسخه داشتم، نشون نسخه اصلاحی کلی جاش الان خط زدم، خط خورده کردم اینجا بی سواد این چای آقای کی از تحلیل کردی تو اینجوری حساب کدار رساله ها برای خودم اینجوری نوشتم اینجوری
این نسخه رو نمیدونم من یعنی چند روز دارم میگردم دنبالش قبل از اینجوری شه یا نیست نمیدونم حالا کسی از من برده امانت گرفته چی شده
دانشگاهی
نه این مسابقه که جابجا شد آخه ما هم جابجا شدیم الان کل کتاب من اینا بدونی که من باشم آوردن پایین اصلا نمیدونم کدوم کتابم کجاست این همه رو قاطی قاطی گذاشتن میگم قبل از اینکه جابجا بشم الان چند مدتی دو سه هفته بخاطر همین درخی میگردم دنبالش پیداش نمیکنم حالا شاید کسی بردتش بهمون نگفته به ده صورت چی می‌خواستم بگم آها الان کتاب رو میگم نبودش که من برم ببینم من میدونم تو قسمت علوم انسانی تو کتابم زیرا گرفتم یعنی مسئلهش کردم یادم نیستش که تحول معنای علمو که دارم اونجا میگم وارد بحث دیلتایی و فضای علوم انسانی شدم یا نشدم به نظرم نشدم تو ذهنیتم این است که نشدم مثلا الان اونجا من چه نکته گفتم ببینید اون سیر تاریخی که توی علم من گفتم خلاصش الان میخوام بگم برای دوستان علم توی فضای غرب توی بحث ما مهمترین نکته بحث ما این است که توی تطوری که توی سیر غربی علم رخ داد پدیده علم نه حقیقت علم این امر اجتماعی تاریخی پدیده علم از پدیده دین کاملا جدا شد ولو که شما میتونید بگید یه رنگه های نگاه دینی تو فهم این حضور داشت من با اینش فعلا کار ندارم امر خارجی یعنی که این از اون جدا شد اما توی فضای فرهنگی ما پدیده علم و پدیده دین جدا از هم نبود در هم تنیده بود که مثلا شما میگم جلسه قبلم گفتم ولی نمیشه اینقدر بحث شد گفتم اینا گفتم مثلا شما تو تاریخ ما خیام محل نزاعه که خلاصه گفتم مثال خیام ها که این آخرش مسلمان چی بود یا دو نفر یا یه نفر اصلا این طرح سوال تو چه فضاییه تو فضایی که افراد نمیتونن قبول کنن علم و دین دو تا یه کسی عالم باشه دین نداشته باشه ولی تو فضای غرب این دو تا بعید انقدر راحت از هم یعنی منفک از هم شدن که دیگه نیست و توی فرآینده قرار بکنم این توی مال فرنگستان عمده توضیحات هم اینه که علم با اخلاق گره خورده علم با ارزش گره خورده علم با نمیدونم انسان گره خورده عالم موضوعیت داره عالم بی عمل اصلا خیلی نامعقوله نمیدونم من سایر تعاریف علم با دین گره خورده علم با ایمان گره خورده اونو توی فضای اسلامش میگن توی فضای اسلامی فقط یه گزارش خیلی ساده از احادیث و تلقی رو کرد اما توی فضای فرهنگ غربش اومدن یه سیره از زمان بیکن دکارت تا کانتو به نظرم گفتن یادم نیست تو ذهنم اینه که بعد کانتو نگفتن خلاصه سیری که از بیکن و دکارت تا کانت رخ داد که اینا به بیکن میگن پدر علم جدید به دکارت هم میگن پدر فلسفه جدید
مادر
نداشته این هم نیست که بوده این ببینید بیکن اصل حرفش یعنی شروعش این است که به جای ارقانون ارسطو نو ارقانون داره یا نوم ارقانون
منطق جدید داره میاد.
حرف دکارت چیه؟
تا دکارت در مقابل مدرسی هاست. مدرسی ها سبکشون شبیه حوزه ما بوده تقریبا تو فلسفهشون، آکویناس و اینا همون خیلی فرق نمیکنه با ما. یعنی یه جور مدل مبناگرایی، ولی که من خودم معتقدم فلسفه ما علل مبناش مبناگرا نیست، ولی که ولی ها فعلا علل مبنا دارن.
قرون وسطایی هست
از این جهت. آره سبک فلسفی ما با سبک فلسفه اونا مثل هم بوده. خب دکارت چیه؟ دکارت درست یعنی به این معنا دکارت از اون افرادیست که یه پاش کاملا تو فضای سنته، یه پاش کاملا تو فضای جدیده، یعنی اصلا این پوله. ببینید عملا الگوی مبناگرایی که تو اون وسط هست تو ذهن اینم هست، برای همین دنبال بدیهی میگرده. اما دیگه بدیهی رو با شاخص قدما نمیاد بره جلو، دیگه بدیهیات این هست، میاد میگه اون بدیهی اونیست که نمیشه تو شک کرد. خب من برم ببینم، خودم برم ببینم چی نمیشه شک کرد. به اون شک معروفش یعنی میگه روش درست این است، اصرار میکنه رو روش. یه نکته هم فکرم جلسه قبل گفتم نگفتن، هر دوتاشو میرن سراغ روش.
کتابش هم هست گفتار
در روشه. گفتار در روشه، یعنی مسئله اصلیش روشه. این روش خود دکارت میگه روش ریاضی، اما روش ریاضی توی فضای دکارت باید که اسمشو میبره، اما معلوم نیست عناصر روش ریاضی چیه. میگه واضح و متمایز و یه تعابیر اینجوری داره، ولی معلوم نیستش حال واضح و متمایز شرطش چیه، ضابطش چیه. منطقه هم عملا شما نگاه میکنید، میرید وقتی ما میرسیم به علم مدرن امروزه، ریاضیات شده منطق علم.
یه واضح و متمایز رو همونجوری
میتونم
میگه اصلا
نیاز سازیه. میدونم هی مرتب اصرار نه یه
نیازه
نه نکته به لحاظ تاریخی نه 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 ببینید به لحاظ تاریخی این جالبه، هر جا شکاکیت پیدا میشه تو عالم، اون کسایی که میخوان از علم و معرفت دفاع کنن این از سراغ ریاضیات، چون ریاضیات مهمتنی. برای همین ارسطو هم من قبلا گفتم به شما، ارسطو هم رفته سراغ ریاضیات. گفتم این درسته؟ هندسی اوگلیدوس، یعنی اول نگفته بودم که هندسی اوگلیدوس الگوی طراحی منطق برای ارسطو، میخواد همون الگو رو بیاد اینجا پیاده کنه. یعنی هر وقت بحث درش میشه همه ذهنشون میره سراغ ریاضیات. برای همین این فضای چیزا خیلی سریع افتاد تو حساب احتمالات، یعنی تا حساب احتمالات پیدا شد تو عالم، سریع اون که میخواستن اینا تبدیلش کردن به حساب احتمالات. اودور میگن شو میگن روش، اصلا شو تو ذهن شو تا میگن روش آمار میاد تو ذهن ها که فضای علم بوده. خب حرف این است که دو تاشون زوم کردن روی مسئله به اسم روش. با یه سیری که دیگه تو تاریخ فلسفه اینا شما میدونید دیگه که از دکارت شروع میشه میادش این دعوای مهمه تجربه گرا عقل گرا، که در واقع اینا اصرار دارن روی یه امر درونی فطری، اینا اصرار دارن روی تجربه. و این دوتا تو کانت به هم به یک جا میرسه که دوتاش رو کانت قائل میشه. که اون نقطه که من این جلسه اول میگفتن که آقا هاش بحث گذاشت نشد من درون برسونیم، که من فکر کنم همجا هم گفتم که بودم آخه این چه منطقیه که شما میتونی بگی برخی الف به نیست، گفتم دیگه هیچ برخی الف به است، هیچ الف به نیست، با این قضیه منتجی ها نه. اینو همین مثالش کلاس گفتم دیگه. ولی حالا این مسئله است که کانت در واقع داره حلش میکنه. کانت چیکار میکنه؟ کانت میاد شما میگه تو خودت یه ذهنی داریم، یه نومنی داریم که مطلقاً دست نیافتنیه. جالب است این ترجمه نومن به ذات معقول، خیلی ترجمه دقیق و خوبیه. تو ذهن ما معقول اونیست که اتفاقاً قطعی میابید، اصلا عقل اونی ذات معقول یعنی اتفاقاً اصلا نمیابید توی فضای کانت. خب این از طریق داده حسی از ذات معقول ما یه چیزهایی میابیم، باید مقولات حس و مقولات فاهمه روی اعمال بشود. مقولات حس و مقولات فاهمه چیه؟ همون است که عقل‌گرا ها میگفتن فطریه. اینا میگفتن یه چیزی توی ما هست. این میگه این چیزی که توی ما هست فرقش با عقل‌گرا اینه که عقل‌گرا ها میگفتن این مقولات واقع نماست، یعنی ما مقوله خدا داریم، مقوله جوهر داریم، نفت داریم، مقولات. این مقولات ما رو با واقع نشون میده. توی کانت این مقولات نه، مقولات چارچوب ذهن ماست. برای این اشکال که امروز خیلی رایجه نکنه من اینجوری دارم فکر میکنم همش ساخته ذهن ما، در واقع کانت به این معنی خطای سیستماتیک رو شرح میده، میگه اصلا ذهن ما مبتلا به خطای سیستماتیکه.
خب این مقولات مال ذهن ماست و این مقولات روی این دادیه باید اعمال بشه. به حرف اینا دیگه میدونید، حالا دارم میخوام مرور کنم استفاده کنم. و اگه این مقولات به جای روی این دادیه اعمال بشه، روی خودشون اعمال بشه، شما علت رو وجود اعمال کنی به جای که بری علت رو روی مثلا این مثلا صدایی که میشنوی اعمال کنی، به جای که روی این اعمال کنی روی وجود اعمال کنی، میشه علت وجود چیه، بعد چه علت و دلیل چیه، بعد دعواهای به قول خودش جدل اینا، جدل و طرف اینو چیز لاین هست.
سیستم لوکیشن زارم
خب ببینید چه چیزی رخ داد تا اینجا توی تا کانت. اون نکته مهمی که به نظر رخ داد این تفکیک روش تجربی از روش عقلی معنادار شد، موجه شد. این تو فضای کانت این هست. یعنی چی؟ ببین شما تو فضای کانت چی درباره واقع مصر واقع به معنی واقع که دست نیافتنیه، اما خلاصه کدوم حوزه معرفتی من میتونه پا تو واقعیت بذاره؟ حوزه که داره از تجربه استفاده میکنه، داده حسی داره، این حوزه است که در روی واقعیته. خب از فلسفه دیگه حق نداره در روی واقعیت حرف بزنه. فلسفه در روی چی صحبت میکنه؟ فلسفه اساسا در روی مکانیزم های درون من داره صحبت میکنه. برای همین یه استقلال علم از فلسفه توی فضای کانت واقعا قابل دفاع اگه شما مبدا کانت رو بدید. یعنی علم واقعا علم است، علم در روی چیه؟ در روی واقعیته. علم اون چیزی در روی واقعیت صحبت میکنه. فلسفه دیگه علم نیست، فلسفه متافیزیک هست. متافیزیک از این اون کتاب معروف تمهیدات مقدمه بر هر معبد و طبیعی که بخواد نوشته شود. میگه از امروز کسی بخواد در روی فلسفه حرف بزنه، حالا نیا کنید شما تو طبقه‌بندی ارسطویی که خیلی رایج بوده، شما یه فلسفه یا الهیات بالمعنی داشتیم، یه طبیعیات تو حوزه‌های پس نظری، یه ریاضیات. شما نگاه میکنید میبینید که عملا فلسفه میشه جدلی و طرفین، ریاضیات میشه ساختار ذهن. چرا؟ چون زمان و مکان همون حساب و هندسه است توی کانت. ریاضیات چه خود ساختار ذهن، برای همین است که توجیه میکنه، برای همین است که ریاضیات تغییر ناپذیر است، برای همین است که ریاضیات نمیشه عوض شود و حرفای دیگه. و از این حوزه های مختلف علم چه چیزی باقی مانند؟ طبیعیات باقی مانه. برای همین است که طبیعیات با چه چیزی میتواند به واقعیت برسوند؟ تو خود کانت مسئله خیلی عمیقه، ولی همین حرفی خود دست پوزیتیویست چی میشه؟ میشه روش تجربی. عملا این حرف کانت داره مستقرش میکنه. کانت داره میگه که ببینید چه چیزی در روی واقع میتواند حرف بزند؟ اونی که داده حسی داشته باشه. بعد شما میرسید به پوزیتیویست ها، پوزیتیویست ها میگه ما فقط روش تجربی معتبره، فلسفه بی‌معناست. علی‌القاعده حرف درستی دارن میزنن رو مبنای خودشون. یعنی فلسفه نامعقوله. بعدش میگن آقا بی‌معنا که گفته، نه کاملا بی‌معنا، بی‌معنای شناختی، اما بی‌معنای عاطفی نیست. یعنی احساسات بیان میکنه، یه چیزی هست ولی شناخت نمیده. ببین حرف کاملا کانتیه، درسته؟ خب پس ما علمی که اومده توی اون بستری پدیده تاریخی که داشتیم گفتیم توی فضای غرب بود تا کانتش، چی شد؟ علم اساسا تجربی شد. حالا تو کشور ما چه بلایی سر ما اومد؟ این حرف آقای سروش، من قبلا گفتم آقای سروش به نظرم فوق‌العاده است توی یک توانه. این توانه چیه؟ غربی ترین، یعنی غربی من این معنی این بخشی اینجا، بحث های غربی رو انقدر قشنگ بومی میکنه که شما فکر میکنید اصلا ما از اول همین نظر داشتیم. مگه نداشتیم؟ همین دقیقا، مگه نداشتیم؟ اینش از این توانایش فوق‌العاده است به آدم برای همین مطالعه چون خیلی جدی باشه. من اینکه فقط مثال بزنم که خیلی قشنگه، اولین مقاله که ایشون میخواد پوپر رو معرفی کنه تو ایران مقاله محک تجربه است. این مقاله رو نگاه کنید، اول این تیترش که داده محک تجربه، این کنارش یا ایشون مقاله، این کنارش این شعر حافظ یا مولوی میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. ابطالگرایی دیگه، کل ابطالگرایی بیت. محک تجربه سیه رو میکند، نمیگه که خوبه، میگه کی بده. خب حالا اینش که حالا این یک ابطالگرایی تمام شد. مثال دیگه‌اش که این یکی اصلا فرهنگ جامعه رو عوض کرده، اینو میگم بدونید که چه مقاله پلورالیسمش، شعرش چیه؟ جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. این یکی میدونه مال حافظه، اون کی شاید کار کیه؟ اون که مال حافظ بود. خب آقا حافظ واقعا پلورالیست بود؟ این ظهور چقدر ظهور داره؟ جنگ 72 ملت پلورالیست
همه را عوض بنه حقیقت رو نیدن، همه دارن بی خود بی حرف بیدن افسانه. حالا واقعا حافظ منظور این شعر چی بود؟ فرهنگ ما رو عوض کرده. من یک کنم حوزریون حافظ رو دیگه نیفهمن، اینقدر این فرهنگ رو عوض کرده، چه برسه به مردم عادی. الان شما این شعر واقعا چه توجیهی دارید برای کسی مثل حافظ؟
اونا
چی؟
این معلومه
قرضو آوردن حرف اینو. قرضو آوردن گرفتن. نه اصلا این حرف حافظ کاملا مطلق گرایی اگه بدونید داستانش چیه. ولی انقدر این حرف عوض شده، الان من میگم شما هیچ کدوم به ذهنتون نمیاد از این جمله مطلق گرایی خیلی تندی هم هست. نه چرا؟ شما فقط کافیه بدونید که تو تاریخ اسلام یه حدیث معروفی وجود داشته که این حدیث دست حافظ هم بوده. اونم این است که بعد از پیامبر که بعد هست موسی 71 فرقه شدن، همه باطل بودن جز یکی. هسته ایسا 72 تا بودن، همه جز یکی. امت ما 73 تان، همه جز یکی. بعد حافظ تو این فضا میگه این 72 تا رو بریز کنار. ولی وقتی شما این بیتو تو مقدمه مقاله پولیس ببینید، هر کس تو جای ما دیگه این شعر رو میشه الان مرتب میگه جنگ 72 ملت. دید عبارت جنگ 72 ملت تو ذهن ما یعنی چی؟ یعنی پولیس دیگه. این تغییر فرهنگی ها، یعنی شما مثلا تا قبل از این مقاله های سروش یاد مثلا نمیدونم چقدر قبل که اون روایت معروفی هم هست تو اذهان بوده، اگه میخواستن بگن باید بودن جنگ 73 ملت. تو عرف ما شد جنگ 72 ملت. درست شما در اسلامی دیگه باید
دو تن
ها؟ 72 تن. خب تونستم این من خواهم خیلی مهم
شعر مولوی داستان فیلم استناد میکنه.
خب همون داستان فیل چی میخواد بگه؟ از اون داستان فیل داره پلورالیست در بیاره یا داره نقص دیدگاه های ناقص رو در بیاره؟ میخواد بگه فیل رو باید تو روز بیاری ببینی. داستان هدفش اینه، ولی کاملا داره معکوس میشه. این داستان فیل شده مبنای پلورالیست. این خیلی توانایی میخواد از توانایی فوق العاده اش که اومده.
ها فردا بی آخوند میکنه.
بی آخوند نه آخوند نیست اینش چیه ده؟ یعنی یکی از نکته های حسنی که ایشون نکته قوتی که داره که ما آخوندا خیلی ازش غفلت کردیم این است که به ادبیات توجه داره. ادبیات توی تحول فرهنگی بسیار مهمتر از فلسفه است، اصلا قابل مقایسه نیست به نظر من.
این چیه؟ این هم حسش هم ضعفش، چون واقعا استعداد رو خراب میکنه.
بله نه به لحاظ کار اجتماعیش دارم میگم، نه به لحاظ البتا. من اون اوایل که مختی مطالعه سه مطالعه من شیعه توری غالبا ترویج میکنم، بعد مقایسه میکردم گفتم آقا تو الان زمان ما الان دیگه خیلی چی نیستن. زمان ما دهه دهه 70 سه نفر خیلی اسمشون مهم بود، شریعتی و سروش و مطهری. بعد من میگفتم چرا اگه میخواهید شروع کنید از اون دو تا شروع نکنید؟ به خاطر اینکه اون دو تا فضای احساسات و فضای ادبیات برش حاکمه و این فضا مانع میشه استدلالی بری جلو. آیا مطهری ضعیفه تو این جهت؟ واقعا هنرهای مطهری نه به شریعتی برسه نه به سروش برسه. ادبیاتش ضعیفه به این معنی هنری ها. برای همین است که با هنر شما قانع نمیشی با استدلال. اگه استدلال هم نپذیرفته نمیپذیری. چون چک آیه سروش نمیدونم سخنانش بودید یا نبودید. من سخنانش بودم. انقدر چی؟
دو سه سال بود، سال 70 بود. دو سه سال چی شد؟ دو سه سال بود اون موقعی که حرفا میزد.
شما دوست دارید ها؟ نه حالا راست میگید، راست میگید دیگه از کلا سالها بهتر دیدم. نه سخنرانی حالا نوارش هم گوش بدید یا بخواستید بسیار گرمه. من یادمه با این آقای دکتر پیغامی میشناسید اقتصاد دیگه چیز میکنه، ما هم دوره بودیم، ما هم رفیقم بودیم هم خوابگاه، یعنی اتاقمون هم یکی بود تو خوابگاه. بعد یادمه یه سخنرانی دانشگاه بهشتی بود، ما با هم بودیم توی دانشگاه بهشتی. وقتی تموم شد من گفتم که همین حرفاش درست، کاملا موضوعم این بود. از دانشگاه بهشتی دانشگاه امام‌صادق پیاده اومدیم با هم دیگه، هی شروع کردیم سر حرفش بحث کردن. دم دانشگاه امام‌صادق رسیدیم دیدیم هیچ کدوم از استدلالش قابل قبول نیست. مخاطب ولی تو فضای سخنش خیلی گرمه.
یعنی
نه ما اینو بگم، یعنی فضای این ادیبانش واقعا من چیز، یعنی حالا هر چی رو منتقدش هستیم ولی قوتش آدم بگه از توان کار فوق العاده قویش همین کتاب الجیز فلسفه چیسته. کتاب الجیز فلسفه چیست توی فضای حوزه و دانشگاه ما دو مقطع کرده کشور. من که گفتم کتاب آموزش فلسفه های مصبا مثلا تو آموزش فلسفه میگه یعنی چی علم تجربی چیز عقلی، میگه من تفکیک روش تجربه عقلی رو نمیفهمم. گفتم بدون دیگه اون جلسه راستم میگه نامعقوله نمیشه فهمید. اما چی شد ایشون چیه کتاب آموزش فلسفه تقریبا معاصر کتاب آموزش فلسفه چیسته؟ یا شاید مثلا این بعد از اون باشه، یعنی لاقل کتابی نیست که اثرش تو جامعه گذاشته باشه.
آقای سروش چیکار کرد تو اونجا؟ خیلی من بعد از اینکه فهمیدم دوباره رفتم کتاب خوندم، دیدم چقدر زرنگ، یعنی چقدر زیرکی و چیز میخواد. از نمیخوام بگم مرزا، من اصلا نمیخوام بگم تحلیل انگیزشی بکنم، ولی میخوام ببینید کسی یه چیزی باور داره بعد تحلیلش میکنه چجوری میاد میکنه توی این چیز فلسفه چیست؟ خب آخه این نکته بگم که بفهمید اهمیت کتاب چیه. ببینید توی فضای کانت شما اصلا نمیتونید در باره واقعیت با فلسفه حرف بزنید، برای همین تفکیک شما علل مبنی درسته. آنچه درباره واقعیت صحبت میکند علم است، آنچه درباره ذهن صحبت میکند درباره چجوریه، همون کاری که ما قدامون گفتیم منطق. منطق داره چی صحبت میکنه؟ درباره فکر و ذهن و چه کار میکند تو ذهن داره صحبت میکنه. این اسم منطق گوش فلسفه آی متحری جالبه، چیکار سش میگه؟ میگه که من نمیدونم، این به کانت میگن فیلسوف، این کانت بیشتر شبیه منطق داره ماست. ما یعنی کاملا تو فضای خودش داره میگه این از این جنس کارا داره، که فلسفه نشد، این کار ذهنه، مکانیزمای ذهن داره بررسی میکنه. چراش میگه فلسفه؟ میگه میشه میگه من نمیفهمم، غربی به هر کی از در میرسه میگه فلسفه. محمد مسعود هستش، یه نویسنده توده معروف بود، میگه این محمد مسعود مرم، ما هم منظور ایرانی هم از بگنه توده بود، میگه محمد مسعود ما هم تو اروپا بود الان که از فلسفه بود. نه محمد مسعود، حالا اگه اسم اختصارش امید باشه نمیدونم، ولی من خوندم از محمد مسعود جای خوندم، آدم این ژورنالیستای توانا بوده، توده بوده. چی؟ نه نه فلسفی نبود، نه اصلا فلسفی نبود، یعنی هیچ سابقه فلسفی نداره، ولی ژورنالیست خیلی قهاری بود. ایشون میگه میخوام مثال بزنه، میگه به کانت میگن فیلسوف، فلانی میگن آخه اینا که نهایت فیلسوف در واقع فلسفه، یعنی بعد کانت این تغییر که رخ داد. خب چی؟ خب ببینید حالا چی داشتم میگفتم، حرفم این بود که حالا آقای سروش چجوری این فاز رو برگردون. حالا شما اینم در نظر بگیرید، آقای سروش کسی است که یکی دو سال قبلش یا بعد این همون زمان کتابی نوشته به اسم نهاد ناآرام جهان. این کتاب موضوعش چیه میدونید دیگه؟ حرکت جوهری. حرکت جوهری بحث چیه؟ بحث فلسفیه. درباره چی؟ در به واقعیتی به اسم حرکت، یعنی هنوز تو زمانی که خودش معتقد فضا داره واقعیت رو حرف بزنه. حالا نه اینو میخوام بگم، آقا توی فضای کان اصلا شما نمیتونی نهاد و ناآرام جهان بنویسی ای کانتی باشی، اما چجوری این آدم که من میگم ظرافت به این بومی کردن حرف چقدر توانایی داره، چجوری ایشون میتونه ام چیز فلسفی چیز تو این زمان بنویسه؟ یا شما میگی مثلا ام چیز فلسفی تو دهه 70 نوش،
فکر میکنه اصلا ام چیز فلسفی حل سوش نبوده. اما این نشه که میگی به من جالبه، چون البته همون فهم نکردم واقعا منظورتون چیه، این تمایزی که گذاشته تفسیرش اصلا جالبیه.
ها ها ام چیز فلسفی
مثلا همون سوش نهاد و ناآرام جهان فکر
میکنه. آره همونه، همون نکته من اینه که چجوری این کارو داره میکنه. شما کتابت بخونید، اگه میواد اینجوری میگفت تو جامعه ایران و تو سروش که خودش هست که نهاد ناآرام جهان میشه، این اصلا قابل قبول نیست. فلسفه در واقعیت نمیتونه صحبت کنه. ببین این کتاب انرژی فلسفی مبنای ایشون میشه که بعدا اون کتاب درس فلسفه علم الاجتماع و جای مختلف بحث میکنه، بعد به متحری حمله میکنه، میگه آقای متحری تو با جامعه شناسی فلسفی چرا به خود حق میدی جامعه شناسی دورکیم که تجربه نقد کنی؟ روش متمایز بخش علومه، که من گفتم این چه اشکالیه، چه معنی داره؟ یعنی اگه شما کانتی هستی نمیتونی جامعه شناسی فلسفی داشته باشی، نه اینکه میتونی جامعه شناسی فلسفی داشته باشی ولی نمیتونی نقدش کنی، چون جامعه رو مگر اینکه شما قائل به جامعه شناسی معرفت بشی و قائل بشی که جامعه واقعیت نداره صرف برساخته، به این معنی میتونی بشی.
یه فرض نمیتونی به مطرح کنی که سوش انقدر عمیق نبودش، یعنی چون ریشه کانتی مسائل نمیدونسته این
تنوع. حالا من نمیدونم در شخصش نمیخوام قضاوت کنم،
اما همون فکرش، یعنی بالاخره چون اینا به نظر من
حالا ببین چیکار کرده، اینکه کار قشنگی میکنه، نمیدونم کاری که اینجا کرد چی بود. این نمیواد دیگه، اگه اینو میگفت خودش قبول نمیکرد، چه برسه چه برسه جامعه حوزوی. الان حوزویون دیگه روش تجربه عقلی مستقل شده توی ما، خودش هم نمیتونه قبول کنه. اونجا میدونی چی با چه ادبیاتی میره؟ با این فضا میره که میگه که خلاصه حرفش این است که میگه علم فضای ابطالگرایشون داشته تو ذهنش، فضای چیزو میگه علم اونجاست که با شاهد تجربی میره، شاهد تجربی خروجیش زوم میکنه رو حرف بیکنی، استقرار، استقرار نمیگه ها، ولی از تلقی علم به معنی بیکنی، خروجیش هیچ وقت گزاره قطعی کلی نیست، خروجیش همواره گزاره های چیزه فعلی است، به قول خودمون تعبیر فلسفیش گزاره های کلی حقیقی نیست، کلی هم که میگم کلی تصابویه، هرش هر نیست واقعا، درست علم اینجور گزارایی میده چون با تجربه میده. فلسفه میره سراغ محالات. فلسفه چون درباره محال صحبت میکنه، خب اتفاقا مهمترین گزاره فلسفه ما امتناع تناقض که از مثال محال، یعنی شما ذهنت پس نمیزنه از این جمله. بعد میگه ما تو اثبات خدا داره میگه محال از خدا نباشد. دوستان اینا رو مثال میزنه که خوب باز میکنه. یعنی فلسفه بحثش ناظر به محالات، علم ناظر به شاهد تجربیه، ولی جنس مسئله فرق میکنه. ببین حرف کانت رو با یه زبانی که شما، یعنی تو من یه بار بعد از اینکه این بحث رو داشتم رفتم دوباره کتاب خوندم اون چیکار کرده، این کانتی نبوده. بعد اون نکته‌ای که در واقع شما هیچ ذهنت پس نمیزنه، مرتب با مثال‌های مختلف تو ذهن علم رو به این معنای جمع و برای شواهد پررنگ میکنه. فلسفه هم به معنی محالات. اتفاقا توی طبیعیات ما تا دلت بخواد جواب شواهد داریم، تو فلسفه هم تا دلت بخواد محالات داریم. اما سوالی که از آقای سروش پرسید اینه که حرکت جوهری بحثی درباره محالاته یا بحثی درباره واقعیاته؟ یعنی درسته فلسفه یه عالم محالات داره، درسته علم هم یه عالم اینجوری داره. به همین من این دو تا گزاره رو شک دارم، دقیقاً مثلا آقای سروش رو بزنم، یعنی گفتم به این دو تا نمیتونه کانت رو بزنه، چون کانت اصلا میگه این دو تا گزاره فرض مشترک نداره. آقای چیز سروش حرفش این است که نه فرض مشترک داری، اما اگه علم فلسفه درباره چیزی صحبت میکنه میگه اینا محال است، علم میگه اینا این هست. بر همین دو تا وقت درگیر نمیشن تو عالم واقع. تو عالم واقع اگه شما درباره چیزی بگی محال است، سالوید به موضوع میشه. اگرم نشون دادی مورد و معلومش محال نبوده اصلا، عدل و دلیل عدل امکانشه وقوع تونستم برسونم. این هم به نظر مونیش که میاد تو فرهنگ ما اینو مستقر میکنه. خب گام بعدی که برداشته شد و تو ایران دیگه کسی اینو منتقلش نکرد،
این
حرفش
جا افتاد
واقعا. الان جا افتاد دیگه، الان
محالتش خود
نه محالتش جا نیفتاد، تفکیک علم و فلسفه جا افتاد. من فهم اینه اتفاقا هم شما الان دقت کنی، شما به دست فلسفه الان همین الان بگی فلسفه فقط محالاته، همه بگن نه. ولی ایشون گفتم اونجا نه، من خودم بعد از اینکه مسئله رو فهمیدم رفتم یه بار دیگه کتاب خوندم. نه من چرا کتاب خونده بودم نفهمیده بودم که این مشکل این تلقی کانتی روش نمیکنه. بعد اینقدر با مثال‌های قشنگ میام، حتی خدا هستن به شما یه توضیح میده، ذهن شما کاملا همراه میشه، میشه این توضیح رو داد. یعنی شما خیلی از گزاره فلسفی رو میتونی برگردید به محال است.
محالات ذهنی یا محالات وقوعی؟
نه محال فلسفی دیگه، محال ذهن، نه محال ذهن، نه محال وقوعی، محال فلسفی به ضروره.
نکته کانت اینه که به نظر من چیزی که داره این میگه اصلا کلا سوبژکتیویته است، کلا تو فضای ذهنه. ولی چجوری سروش میبره تو محالات؟ یعنی فلسفه در مورد محالات هم بحث میکنه، ناظر به وجود بحث میکنه، نه ناظر به
زن. نه نکتم این نیست، نمیاد مثلاش کتاب بقول. کتاب منطقی نیست. من گفتم چون توانایی چیز داره، شما این حال بید کتاب با اینکه توضیح نکتم بید بخونید. آدم تو کتاب هیچ جا پس نمیزنه ذهنش، این خیلی مهمه. یعنی شواهد رو یه جور کنار هم میچینه، شد تا آخر کتاب راحت میری باهاش. حرفم حالا شما میای از بیرون تحلیل میکنی، میگه واقعا میشه همه قضایا رو به محالات برگرداند؟ اینو باید بیاد به لحاظ منطقی اثبات کنه. همه قضایای فلسفی لزوما از جنس محالاته. من گفتم که بخوام مثال نگذارم خودش کنم نهاد نقارم جهان، میگم این یکی دیگه محالات نیست. ولی اینو هیچ وقت تو کتابش نمیاد حرکت جوهری رو بحث بکنه. تو کتاب میگه حتی بیشتر خدا هست و خدا میگه خدا قضیه ضروریه، ضروریش هم به سلب برگه ها به توضیح که میده. من قبول ندارم، ولی میگم اون یه توضیح میده، ذهن ما پس نمیزنه لزوما. حرفم این کاری که انجام شده دارم میگم. خب به نظر من وقت گام بعدی که برداشته شد، گامش که دیپسایک برداشت دیگه، دوستان اینا رو میدونن دیگه. یعنی دیپسایک گفت آقا من کانت علوم انسانی ام، میخوام برم سراغ، یعنی این فضا فضایی است که آگوست کانت تو این فضا داره نفس میکشه. آگوست کانت داره میگه آقا جون اگه انسانم بحث میکنی علم، ببین این حرف آگوست کانت حرفی نیست از آسمون افتاده باشه. متافیزیک رفته جدا، دینم که قبل از این رفته بود جدا کنار. پس علم مقاطع سگانه دین متافیزیک چیز علم چیه؟ پس تجربیه و علم فهم نمی کنه در روی طبیعت باشه در روی انسان باشه، علم تجربیه. خب دیل تقیقه در مقابل ما اینسته شنید دیگه، استادش گفته بوده بهش که چیزه کانت، میدونی کانت هم مسئلهش فیزیک بود دیگه، اصلا مسئله کانت فیزیکه، میگه که کانت فیلسوف فیزیک بود اما کاش که فیلسوف علم انسانی بود. بعد دیل تقیقه جدگیر شد که من خودم فیلسوف علم انسانی من کانت علومی یه تعریف، من کانت علوم انسانی. خب این کانت علوم انسانی چیکار کرد؟ کانت علوم انسانی اصلا فضا رو عوض کرد.
تو بحث قبلی میشه بگیم آیا سروش توی فضا واقعا فقط علم تجربه اون مفهوم داره، چون واقعا خوشبختانه توی قبل و بس بحث تفکیک که درش دوباره گردآوری مطرح کرد، این تجربه که بالاخره توی مقام گردآوری ما صرفا تجربه محض نیست.
خب گردآوری که اهمیت نداره تو علم، اینا هم تو جای مختلف گفته علم دوامش تو مبنای به داوریه. گردآوری میتونه خواب بیار، میتونه فلسفه بیار، از دین بیار، هر جا میخوای بیاری بیار.
نه اینکه تو بود نظری فردی اون قسمت حدها بالاخره مهمه.
ببینید مدل، این نکته مهمه، این آقای چالمرز تو کتابش خیلی توجه خوبی میده، مدل تفکیک مقام داوری گردآوری مال ملاحظه علم است در حد گزارهای بسیط کوچیک، اما علم به مثابه نظری ساختار زیر دیگه وقتی وارد لاکاتش رو کهن میشه میگه علم به مثابه ساختار. چون علم و مثابه ساختار ببینید اصلا نمیتونه نظریه گزاره مثل اینکه همه کلاغ‌ها سیاهند. ببینید ادبیات ابطال‌گرایی ادبیاتی است که میره سراغ گزارهای کلی که از جزئیات درست شده، در حالی که نظریه اصلا اینجوری نیست. نظریه نیوتن، نظریه اینشتین یه گزاره ایست که از 100 تا گزاره جزئی میشه درستش کرد که بعد دیگه ما اون حالا این نظریه از کجا بیاد؟ اولین بار من خواب ببینم همه کلاغ‌ها سیاه، اولین بار این ابطال‌گرا تو این فضا معنی پیدا می‌کنه. بشوید نظریه برای همین است که لاکاتوش بیاد میگه آجون سخت هسته داره نظریه، کمرمند محافظتی داره، یعنی این عناصر دارن میگه نظریه یک گزاره ساده سرراست نیستا. برای همین ادبیات داوری گردآوری اینجا دیگه به درد نمیخوره. کجاش درد میخوره؟ میگه تو زدن کمرمند محافظتی میتونی گردآوری یعنی استفاده کنی، ولی نظریه رو نمیتونی با داوری و در مقابل گردآوری بگی.
واقعا
نظریه اینقدر بسیط بود. یعنی نکتهش همینه، نه پوپر پوزیتیویست های منطقی اینجوری دیدن،
نه
پوزیتیویست من بله پوپر از اشکالی که ببینید پوپر من به نظر پوپر به نظرم توی فضای این تحلیل منطقی فلسفی تا جا بشه نوشتم پوزیتیویست های منطقی دنبال تحلیل منطقی فلسفی هست، پوپر مرز منطقی فلسفی تاریخ جامعه شناختیه. شما توی کهن دیگه کاملا تاریخ جامعه شناختیه، پوپر این وسط وایساده، یه باش این وره یه باش این وره، به ملاحظه تاریخی داره توجه میکنه، ولی اونجایی که داره بحث میکنه منطقی بحث میکنه، میگه چی؟ اصلا خود ابطال‌گرایی یه ضابطه منطقیه، میگه با یک مثال نقص شما میتونه قضیه کلی رو اثبات کنی، همین ضابطه منطقی رو کرده یک مبنای تئوری. شما مثال نقص نظریه رد میکنه، اشکال لاکاتوش همین بود دیگه، میگه مثال نقص میخوره به کمرمندای محافظتی، چجور چه تلقی داره از نظریه دیگه؟ اگه شما یک گزاره داشته باشه حق با پوپر، منطقا حق با پوپره. اما وقتی که دیدید نظریه یک گزاره بسیط اینجوری نیست، نظریه یک امر ذو ابعاد چند وجهیه دیگه، هم با پوپر یعنی اشکال پوپر وارد نمیشه. خب حالا اون گام بعدی که من تو کتاب اینو بحثش نکردم، گام بعدی که توی فضا یعنی میخوام ببینم پس توی فضای علمی که داره تو قرب رقم میخوره دیگه کاملا شد تجربی، پس حق دارن تو فضای خودشون با مبنای خودشون بگن علم تجربی. بعد دوباره این چی اسمش دیلتا میاد این فضا دوباره به هم میزنه، این فضا تو فضای دیلتا، تو فضای دیلتا شما نمیتونی بگی علم تجربیه، برای همین آریا با پوزیتیویستا دعواشونه، اونا علم تجربی نه، علم تجربی سنت انگلوساکسون تو کشور ما اومده، اونا علم تجربی نه. چرا؟ چون آقای دیلتا اصل حرفش اینه دیگه، میگه آقا این کنشی که ما تو انسان داریم فرق میکنه با رفتار حیوان، یه رفتار داری یه معنا داری، این معنا است که کنش تو کنش کرده، اراده است که داره وارد میشه که شما این رو وارد فعلت میکنی، و این اراده از جنس علیت نیست، از جنس تبیین علی نیست. خب خود دیزاین میفته تو از این اسمی گره، من با این عوارض و ایناش کار ندارم، اما وقتی شما وارد این جور تحلیل ببین، شما تا قبل از دیلتای که حالا مثلا شما دورکی مدارید اون درده خود آگوست کندو داری پوزیتیویستن، شما همچنان با رفتار سر و کار داری و این رفتار رو تحت قوانین علی یه مکانیکی بعد شناسایی کنی با چه روشی؟ طبق مبنایی که کان مستقر کرده با روش تجربی، تجربی که دیگه پوزیتیویستا میگن. دیلتای در واقع وای میسته میگه با این یه چیز دیگری داخل شده است، و این یه چیز دیگری داخل شده است، پس این جنس با اون جنس فرق میکنه، برای همین وادی علوم فرهنگی به قول خودش با وادی علوم طبیعی فرق میکنن. برای همین شما تو ادبیات اینها اصلا کلمه علوم تجربی چی ده؟ مزخرفات پوزیتیویست هاست. یعنی بسا بوله یعنی از اینجا منطقه حالا اونا اشتباه دیگرم دوباره تو فضای میکنن، حالا اونا پس طرف ما دیلتا اینا طرف ما نه، این ادامه همین سنته، یعنی الان خیلی از طرفات بینن سنوهایی میگن خب با تفسیرگاه با پوزیتیویست ها مشکل دارن پس ما یکی هم. نه اون ادامه همین سنته، اون ها حال این معنای چیه؟ من توی درس جامعه شناسی معرفت آگاه دوستان داشتم همین تقلا می بود که بگم این معنای که دیلتای آوردش وبر توی جامعه شناسی مستقرش کرد، وبر زیمل اومد رسید دست مید سعی کرد اینو تفسیر فیزیکی بکندش، یادت نیست دیگه اینو بس کردیم، سعی کرد اینو نشون بده که آقا این معنای یک امر فیزیکاله، مادیه، بازی جس هاست.
لازمی حتی به اراده نداره.
نه اراده داره، اما اراده از جنس اراده حیوانه. بازی جس ها دیگه بس کردیم اینو مقرب شما. یادتونید؟
آسان
نبود. نبود دو اینجا بسید برفت؟
چرا تو دمانی
اصلا؟ خب برای همینجا
بعد دقیقاً من به همین موقع گفتم مید خیلی مهمه، یعنی تنها کسی به نظر من تو فضای غیر که سعی میکنه تو همین افق رفته چیز کنه، بعدا رو ولش کردن مسئله رو. چی شد؟ شما به دراز واقعی نگاه کنید که من اینجا اول گفتم که عالم مثال عالم چیز، شما واقعیت جنسش عالم طبیعته، پس امری که یه واقعیتی پیدا کرده واقعا کنش ما فرق میکنه با رفتار فیزیکال، این یه چیزی پیدا کرده تو این اسم گذاشته معنا راستن میگه واقعیت دیده، اما این واقعیت که چه جنسیه طبیعی است که ادامه این بشه ساختگرایی، بر ساختگرایی، یعنی این واقعیت که نداره، واقعیت از جنس خواب و خیاله، از جنس جعل من، از جنس فرض من، همین از تو بس. برای همین شما میدید از اینجا تو فضای علم یه جریان تفسیری را میفته که دو علمو بیشتر میزنه لطف پارش میکنه به یه معنا. حالا از این جهت که ما اینا توجه من گفتم، حالا اگه شما ببینید آقا این معنایی که اینا دیدن همون معنایی است که ما داشتیم میگفتیم آقا که بود ماده و معنا، عالم ماده و عالم من به نظر همون دارن میبینن اینا، مدت کجاش دارن میبینن، کدوم ساعتش دارن میبینن. خب اگه آدم بدون این واقعیت اینجاست، حالا برگردیم ما آخه در این معنا صحبت کنیم، راست میگه کنش خیلی مهمتر از رفتاره، اما اتفاقا توی خود کنش اونی که مهمه معناشه، که اون بحثی که من بعد توی انسان شناسی دارم این است که حالا ما یه سطح تحلیل داریم که فقط معنا رو می‌خوایم تحلیل کنیم، معنا رو به معنای اجتماعی تحلیل کنیم، نه معنا رو به معنای فلسفی تحلیل کنیم، که من با دوستا قبلا تیترشو گفتم دیگه، واسه مؤمن در واقع عمل صالح، مؤمن و منافق غیر از خود عمل صالح عمل سیئه، مؤمن اونجاست که این معنای داره ناب میشه، یعنی شما زوم کردید روی حقیقت معنا به عنوان مهمترین واقعیت انسانی. حالا این نمیخوام فعلا بحثو بکنم، خب این سری توی فضای علم توی غرب بود که میخوام پس ما با اینجور پدیده ای تو غرب مواجهیم، این پدیده حالا ما بعد از این مقدمات بریم آن تحلیل منطق فلسفی خودمون در به علم چیه، ما که میگیم علم یعنی چی، اینجوری ببخشید ما گفتم ما اولش گفتم دیگه ما علمو با اون سابقه میبینیم، غربی هم اینجوری علم اومد جلو، حالا جدا از این درها علم چیه، اینجا بعد بحث ما چیز میشه، میگم علم که بریم میگیم منظور اول بگو منظور واحد معرفتیه یه منظور نظام معرفتی، اول این تفکیک کن، بعد یادمون باشه توی کتاب به شدت رفتن تو فضای کشف واقع، هنوز هم تو فضا هستم، تو با یه اصلاحیایی میگم حواستون باشه تو فضای واحدهای معرفتی، واحدهایی که تو نظام معرفتی میخوایم به کار بگیریمش، دو جور واحد معرفتی فعلا تو ذهن من هست، ممکنه برگردیم چند دیگه پیدا کنیم، یکی واحدهای معرفتی که وقتی تبدیل به گزاره میشه خروجش توی گزاره حقیقی، یه واحدهای معرفتی که از جنس معرفته، یعنی تو ساختار معرفت داره به کار گرفته میشه، اما وقتی تبدیل به گزاره میشه میشه گزاره اعتباری. ما در اینا صحبت کنیم ببینید اینا چقدر چه کاری ازشون در میاد، چه حوزه هایی دارن، چه جوری دارن میرن جلو. حرفم که تو کتاب خیلی رفتم سراغش چون فضای اونجا فضای نسبیگرایی بوده به شدت تقلا کردم من اینجا از کشف واقع دفاع کنم، این دفاع منم کاملا دفاع حداقلیه، یعنی حواستون باشه کشف واقع ممکن است و فعلیت داره، این ما داریم برای شما بگو یک دو تا گذاره
کشف نسبی دیگه
چی؟
کشف نسبی دیگه
کشف نسبی یعنی چی؟
برگشت کاملی
نه شما وقتی میفهمی که هستی میدونی که هستی، من هستم هستم
که من میگم خدا یکی است و یه آدم متعلقی که میگه خدا
حالا یه نکته دیگر اون انگاهات به شما نگفتم بکنم یکی فکرم نگفتم اینو باید مکلس گفتم اینم خوب شد این سوال کرد ببینید یک از نکته خیلی مهم این است که ما همواره هر واقعیتی رو در سطح فهمی که داریم میفهمیم، اما از دل این است که اول این گریش رو بگم به نتیجه ایشون خوشحال بشه بعدش بگم سراغ رو
سیفا رو
تحبیت کنیم خب ببینید های مثال سادش خدایی که من می دیدن الان خدایی
محدودت فهمه ایشون می
فهمه سب کنیم من برچسب فعلا حرف من نظار من خودم حرف من بگرد مثلا این برچسب
می کنم چی داستان این نظریه شما تو واحد معرفتی حساب کنید نظام معرفتی حساب
نظریه فضاش نظام معرفتیه، فضای بحثش نظام معرفتیه، ولی که به عنوان یه واحد داری در موردش بحث میکنی، اما اساسا نظریه تو نظام معرفتی معنا داره. یه شما نظریات تو رشته های علمی داری، یه جایی که هیچ رشته ای نداری تو که نظریه فلان.
نه منظورم
اینه که بالاخره نظام معرفتی کلیت بودانش بعد نه بحثش تو اینجا باید مطرح بشه، برای این بحث نظریه رو توی فلسفه مطرح میکنم نه توی معرفت شناسی محض. جنسش چیزی که به یه عالمه چیز مرتبطه، متصل، تک نیست، ولی که شما میتونید تک ملاحظهش بکنی. وقتی تک ملاحظهش کنی به یه معنی میشه واحد معرفتی. من گفتم کلمات یه مقداری خودم موقع گفتم مثلا نظام معرفتی، به نظام معرفتی همه اجزاش واحدهای معرفتیه.
پس شما فقط واحد معرفتی تو هم قدر حقیقی
نه نمیخوام تو خلاصش کنم. من گفتم فعلا من عنوان عام گذاشتم که بتونیم انواع بحثا رو توش بکنیم. شما بگید من گفتم علم حضوری، شما بگید میگم واحد معرفتی. فعلا میخوام بگم فعلا با اون که فعلا با نسبت های اینا با هم کار ندارم.
یعنی استاد توی اون علم حضوری قدر شخصیه رو
حتی قضیه شخصیه، حتی همه اینها تو واحد معرفتی بحث من میگنجه. شما قضیه آب در صد درجه میجوشه
چی باشه فهم
می‌کنم. ببین آب در صد درجه میجوشه یه واحد معرفتی، فعلا شما تو این قضیه کار نداره با بقیه قضیه‌ها. ولی وقتی میگی نظریه، نظریه اصلا کار داره با 20 تا مطلب دیگه.
تو
کانتکست
سروش
رو نگاه
کنی واقعا این به همه معارف دیگه هم ربط داره.
نه ربط نه، خودش ربط داره، ولی وقتی من دارم این رو زوم کردم روش با ربطش کار ندارم، با خودش کار دارم.
وقتی شما ردش میکنی چی رو ربط میکنی؟ اگه قبول نکنی واسه تفاوت عالم بشری میگم
نه ربط دارن. من نمیخوام ببین دو تا مطلبه، یه بار ربط دارن یا ربط ندارن، یا میگه ربطش محل بحث ماست یا خودش محل بحث ماست. یه شما یار در من صحبت میکنه این دست که سوزن چیه؟ یا بحث به این دست که استاده. وقتی گفتی استاده اصلا یه ربطش داری بحث میکنی. وقتی در روی سوزن چی داری بحث میکنه؟ به معنی سوزن چی بحث کنی؟ ولی که ممکنه بشه که استادم هست. اما تا در استادش رو شهر بیده ربطش رو شهر بیده.
مثل اینکه محمد پیامبر اسلام هست.
خب.
این یه وقت
این ناظر بله.
فرق نمی کن. در هر صورت شما تاییدش بکنی یا حجم عظیمی از گزاره دیگر تایید کردی. بعدش بکنی حجم
عظیمی باشه، نمیخوام این اینشون رو حال نه محل بحث من این نیست. نه من اینو که قبول دارم، این میگم واضحه تو اینش بحث ندارم. میخوام بگم اما یه بار شما میخوای با این گزاره کار بکنی ببین این گزاره درست یا نه، یا میخوای بگی آقا جون من میخوام کدوم نظام معرفتی رو ما بریم تحقیق کنیم؟ آیا فقه یه علمه؟ آیا فیزیک یک علمه؟
مثلا میشون تو لوازم این مقدار مشکل داره. شما مثلا اگر
این تفکیک من تفکیک منطقی خط کشی اینجوری نیست، این تداخل داره. اون موقع هم گفتم بحث نظام معرفتی به شدت روی این سواره. یعنی شما میخواین نظام معرفتی بکنی به شدت داره حرف زنی، ولی میتونی فعلا بگی من نمیخوام در اون حرف بزنم، فعلا خود واحدمون ببینم چیه. یعنی من وقتی میگم گزاره یا حقیقی یا اعتباری داره با واحدها حرف میزنم، ولی هر گزاره حقیقی توی یک رشته ای میتونه باشه که اون رشته با 500 تا مطلب دیگه مرتبط باشه. خب حالا من اینجا رفتم سراغ کشف واقع. این نکته که داشتم میگفتم ببینید، همواره فهم ما از هر واقعیت به اندازه چه هر واقعیتی داشته باشیم، ما به اندازه فهم خودمون اون واقعیت رو میشناسیم. این مثال جالب به نفع ایشون گفتم خواستم بگم نگفتم. ببینید به نظر ساده ترین مثالش خدایی که ما تو 3 سالگی میشناختیم با خدایی که الان میشناسیم فهم کنه. این معنیش این نیست که او خدا نبود، این اشتباهی رخ میده. این معنیش اون خدا نبود. مثلا تو بحثای حالا اینجا که ابای دل شما تا میدونم توی بحثای چیز معارفی و بحث همون توی دین خیلی ثمر بخشه که زو مثلا که خیلی من خوش این نکته باید همون که دارم شما میگم قلات ملاک قلات چیه؟ کسی قالی باشه ملاکش چیه ببین؟
اوصاف
ملاکش
اوصاف از طرف رو به بنده
شد اوصاف خدا خدا عالم هم عالمی پس ما قلاتیم این که نشد ضابطه خدا خالق هست این سرم خالق اخلاق لکم بس خلاصه نمی چه فضای بحث رجال یا دوستان که خوندن دیدن دیگه مثلا میگن یکی میگه قالب چیه کسی قالب علم غیب بود قلاته دیدی یا نه دعوایی که دارن خودما خود حدیث خیلی قشنگ ضابطه رو داده مثلا ضابطه رو با این معنا فهم کنی خیلی از اون رابطه ضابطه شیرینی میشه حدیث میگه نزدمون آن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم ما رو از خدایی حذف کنید هر چی دلتون خواست بگید بگید ها یعنی چه هرچی آره هرچی میدونی چرا هرچی؟ به خاطر اینکه حالا اینو بگم قبل یه مثال دیگه دوباره بگم که این حرف معلوم بشه روایت احتمالا شنیدید که امام صادق علیه السلام ظاهرا وارد مجلس میشه میگه که من هی میگم فلانی علم غیب داره فلانی علم غیب داره کنیدم خطای مرتکب شده هرچی میگنم پیداش نمیکنم بعد میگن فلانی علم غیب داره بعد مجلس که خلوت میشه اصحاب خاص میرن سراغ امام به قول خودون حاج آقا ببخشید که ما
مسئله
ما منظوری نداشتیم. حضرت میگه که اگه آصف بلخیا که اون چیزا رو میدونست علمی داشت علم من کتاب بود، من علم کتاب دارم. میگه اون وقت علم من کتاب تفسیر اقیانوس کتاب بود، بعد من علم کتاب دارم، یعنی خیلی بیشتر از اینکه شما فکر دارم. بعد اینا میگه خب چی شد؟ حضرت میگه که اتون مجلس ادی از شیعیان ضعیف ایمان بودن، اگه میگفتم من علم غیب فکر میکرد من علم غیب دارم، فکر میکرد نه خدا. آدمی که سطح معرفتیش اینجاست باید آن یعنی اینو خدا میگم آدمی که خداش اینجاست امامش باید اینجا باشه، آدمی که فهمید خدا اینجاست امامش اینجا میتونه بره، آدمی که بده بالا امامش باید بره. حالا این خدای این از امامه این پایین تره. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفر. اگه این بدون اون چی میگه یه کافره، این میگه علی پرسته، علی اللهی مثلا کافره دیگه که نمیشه. ببینید این رابطه رو حالا ببینید، خود ماها الان باورهای 4 سالگی رو بذاریم میگیم این که مزخرف، این خدا این امام هم نیست، امامی که الان ما میشناسیم خیلی بالاتر از خدایی است که تو 4 سالگی میشناختیم. مثلا منظور رو برسونم آید
این اشکال رو تو
یکی
از
نقدایی
که
بسید
کنشو
برای خدمت
از که
اینا بشه گرفت
بحث
سطح و ما کنم من سطح هم دارم نکته تمام نشده، سطح هم یه نکته دارم وقتی من تماش بکنم. خب این حرف هم معلوم شد که حالا این دیگه که بخشید این پرانده داری مال امامو تماش بکنم، یه روایت خیلی قشنگی هست من خیلی خوشم این فکرم ابو بصیر هم میاد میگه که چیزه میگه که به موسوی اصلا میگه یا چرا اون کاده که درسته جد شما گفتش که حدیث درسته که جد شما گفتن که پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد از هر باب هزار باب از هر باب هزار باب من یه میلیون باب میگه که بله جد ما اینو کفر کرد. بعد اینجا بعدش میگه که چقدر از اونو به شیعیانتون به ماها گفتید؟ حضرت میگه بابون او بابان یک یا دو تا، یعنی یک میلیونیوم یا دو میلیونیوم از اون اطلاعات رو، حالا اطلاعات از طریق فقط همین بوده یه چیز دیگه هم بوده اما محل سوال ها فرض میگه فقط همین. بعد این که آدم زرنگ اینه میگه که این همه از فضایل شما سراغ داریم، میگه همش جد همین بابون و بابانه، یعنی میخوام بگم که حالا حالا امامای واقعی از خدای ما خیلی بالا داریم. شوخیه با طرف فاصله این امامون با خدای کمه دیگه زیلیت ما خیلی بالاتر. منتها نکته که حالا بخشی که قرد کردن نکته بحث این است که این حرف معناش این نیستش که هیچ واقعیت رو به تمام نمیابیم، این دو تا جمله فرق داره. من گفتم هر واقعیتی رو در حد فهم خودمون میابیم، برخی واقعیت ها دون منه برخی واقعیت ها فوق منه. اگه واقعیتی جنسش دون من بود من میتونم به تمام اون رو بیابم، منتها بعضی وقتا با جوگیر میشیم یه چیزی که فوقمه چون یه مقداری فهمیدم فکر کنم دونمه، اون دون و فوقی هم که دارم میگم به معنی وجودیش دارم میگم نه معنی ذهنیش دارم میگم. یعنی مثال ساده بزنم، ببین شما صورت ذهنی که خودت درست کردی رو به تمامی میدونی، یه آدم چهارشاخ دودم تصور کن مثلا کاملا میدونی چیه چون دون شماست. حالا این دون منه یا فوق منه؟ من که به نظرم کاملا معنی داره من فوقی بشم، فعلا فوقش نیستم، فعلا عرض منه، نه دون منه نه فوق منه، ولی میتونم فوقش بشم. مثلا ائمه لغت دیگه این است که واسطه فیضن، چون فوق واقعیاتن همه واقعیت غیر خدا رو به تمام میدونن، اما چون دون خدا این جمله پیامبر که ما عرفنا که حق معرفت تعارف نیست واقعا نمیتونه بفهمه، نمیتونم هر چقدر بگونه بفهمه چون او فوقشه، هر چقدر بره بالا خدا نمیشه. ولی در این حال آیا میتونه همه چی رو بدونه همه اگه واسطه فیض باشه؟ یه چون کاملا مبناعا معنی داره که واقعیات رو بدون اشتباه محض بدونن. ما هم هر چقدر سه ویدو پیدا کنیم میتونیم واقعیت پیدا کنیم. ولی همین نکته این بود تیکش که این خلط مهمی ها، یعنی از طرفی من قائلم که فهم ما از واقعیت همواره به اندازه فهم ماست، اما از حرف در نمیاد پس ما هیچ واقعیت رو نمیتونیم قطعی حرف بزنیم در موردش، قطعی که دیگه هیچ وقت عوض نشه. نه اتفاقا یکی از کارهای مهم علم این است که فهم ماها رو انقدر میبره بالا، اون که من مثال کره که میگفتم منظورم اینه، یه چیزایی میره تو مرکز کره، یعنی انقدر شما مطالب میدانید که میدونید دیگه الان خیالت راحته که زمین کرویه، خیالت راحته که نماز صبح دو رکعته، خیالت راحته، یعنی خیالت راحته به معنی واقع میدونید، یعنی هیچ گروه من میگه اینجا شما نمیدونم هیچ لحظه ای شک نمی کنم که نماز صبح سه رکعت بوده اشتباه دست من رسیده باشه. تو خیلی جزئیات که حکمش ظاهری شک ممکنه بکنم، اما یه جایی داریم که رفتیم این واقعیت رو من بهش احاطه پیدا کردم، فوقش رفتم، هر جا این احاطه حاصل بشه هست. یکی از نکته همون جلسه قرار اشاره کردم دوباره تاکیدش میکنم این است که گاهی وقتا واقعیت وجوه متکثر داره. پنج تا بچش کاملا ذیل من قرار میگیره، سه تا بچش فوق من هنوز، بعد هم قاطی میکنی دارو آدم بدونه این پنج تا بچه رو میدونن، این سه تا بچه رو نمیدونن. نماز این نماز یه وجوهش رو کامل میدونیم، تمام پروندهش. اما مثلا تسبیحات اربعه یا مثلا این بحثی که تو فقها مثلا اختلاف این بچه این واقعیت هنوز من مسلط نیستم، فلان تقیه برای مسلط بفهم شما بگم
واقعش اصطلاح در مورد از کردم اینا شید اشکال رو هر کسی که قبل بسید بخونه این اشکال به ذهنش نیست بحث صرف و عمر و انفر، ولی این اصلا واقعا تصویرش تصویر خوشگلیه، شاعرانه از هشنگه، ولی اثبات نمیشه.
اصلا من اثبات نکردم، من واقعا گذاشتم میره چه شما. این خیلی مهمه. یعنی که توی بحث کردن این نکته است که این استاد میاد گرفتم. دو جور بحث داریم. یه بار اثبات میکنیم، اثبات نقطه مقابل داره، رد. مناقشه داره. من برخی بحثایی دارم میگم به نظرم اصلا از مقوله اثبات، از مقوله نشان دادنه. ببین اینو به شما نشون میدم، حالا باز مثال مقابل مناقشه است. دارید میبینید. نمیگه آه من استدلال میارم قرمزه. نمیتونم هیچ وقت استدلال بیارم. آها دارم بهتون نشون میدم. این توضیح من از جنس نشون دادن بود. یعنی چی دارم میگم؟ میگم خودت نگاه کن ببین یه فهمایی داری دون واقعیته، شما میبینی یا نمیبینی؟ ببین یه فهمایی داری فوق واقعیته، میبینی یا نمیبینی؟
یه پیش‌فرض داره استاد که در ذهن میمونه که شما یک واقعیتی دارید ثابت و دارید دائما با این تعیین نسبت میکنید، ولی اگر من کانتی فکر کنم میگم اصلا
آقا کانتی فکر کنی
با پدیدارا موافقم
کانتی ببین آقا اون دعوا میاد سراغ اصل واقعیت، همون این پس این کتاب بحثی که کردم لازمه اصل واقعیت قائل میا نیستیم.
نه اصل واقعیت کانت هم اصل واقعیت
خب اگه قائل همونجا رو مدار بس
اینجوری میگم صدرا میگه چی حاجی میگه مفهوم هو مدار فل اشیایی و کن
اخیر اون از واقعیت اینجوریه
و کن هو فی
قائل از واقعیت اینجوریه
نه کن هو فی قائل خیر
من دارم این واقعیت از جنس این واقعیت همین وجودی که
چه در واقع میذاره کن هو فی قائل خفائه هر بخشش یه با یه جور برای شما
قائل اما یه چیزش هست رنگ قرمزی که من درکش میکنم میفهمم چی درک کنم. شما ممکنه بگه فرکانس خارج چنج من کار ندارم،
مشکل نداره خب تو نظام معرفتی شما
خب من به نظام معرفتی نرسیدم، من دارم فعلا تو مقام واحدهای معرفتی ام، میگم حواستون باشه تو واحدهای معرفتی ما یه واحد پرونده بسته داریم
تو نظر اونایی که متقابل به تکثر واقعیت میشن به این معنی است که شما تک پرسپکتیو هستی، شما تکثرات فهم داری و میتونی با واقعیت به انهای
مختلف احسن در شما تکثرات فهم مال کجاست؟ مال اونجایی که واقعیت فوق منه تکثرات
فهم مال لوری شده
نه تکثرات فهم
خدا که فهم
خدا فوق منه چون خود من هزار تا مناقشه میشه توش کرد.
ببینید که گزاره که یه بچه 3 ساله در مورد خدا میگه که خدا هست یا من خدا را میدانم یا هر چی با اون مثلا یه پسر 18 ساله با اون 40 ساله اینا گزاره ها که بیشتری حجم پیدا کرده کنار این گزاره، نه اینکه مثلا این درکش از این گزاره عمیق تر شده
هر دوتاش.
ها شما چجوری اینو به اصطلاح میگی نه این صد خوام که معرفته دکتر سروش میگه اینا گزاره های بیشتری کنارش اومده، ولی شما میگی نه این
صد آخه همون اینجا بحث زبان و معرفته. گزاره بیشتر یعنی چی؟ معرفت جنسش گزاره یعنی زبان، گزاره زبان دیگه لفظه، معرفت جنسش گزاره است یا ادراکه. گزاره ها حکایتگر معرفته.
باش اصلا علوم مختلف
خب صبر کنید نه صبر کنید
علوم مختلف کنار گزاره
صبر کنید الان شما میدونید این ماژیکه، میدونید قرمزه، میدونید طولش هم مثلا 20 سانتی حالا مثلا داره اینا رو میدونید فرض کنید 20 سانتی باشه، الان چند تا گزاره در باره میدونید؟ سه تا شد ماجیکه، قرمز، معرفته. درباره چی میدونید؟ درباره سه تا چیزه مستقل دارید حرف میزنید؟ یا درباره یک واقعیت دارید حرف میزنید؟ گزاره ها ادراک های ماست که از واقعیت داریم، گاهی وقتا اینو تو عبارات مختلف تجزیه میکنیم. من این مطلبی به شما نگفتم فکر کنم. ببینید ای مخاطب رو بکشید که اصل معرفت برسه اصل معرفت اینو به شما نگفتم فکر کنم یاد
بشه
بس این قشنگ میخوام بگم بله شما بگید ولی داشته باش من بگم اینو
کشف واقعیت
رو چه
میکنید کشف واقعیت کشف واقعیت چیز داره اصل مذهبی داره واسه فقط نشون نظری تا تو بسد
یعنی وقتی شما میگید که من دارم کشف و واقعه میکنم یه باور رابطه تطابق میتونم یه رده لازمشه لازم منطقیشه
بله موقعی که مخالف تداوا باشه اینو میخواد بگی خب بی خود میکنه مخالف میشه
وقتی که اون کودک میگه که مثلا کدوم یکی است بعد اون پروژکشن میکنه یکی است داخل کدوم مطابق واقعی این مطابق واقعی این نمیشه تو دوشون مطابق واقعی باشه من دارم از مشکل شما دارم
هستم چرا نمیشه چون واقعیت دو مراتبه چون حیثی از واقعیت رو درک کرده
واقعیت یک چیز بیشتر که نیست
چرا یک چیز چی یک چیز بسیط یک چیز بسیط اینجوری خوش بسیط مادی این نیستش که کی گفته واقعا اینجوریه آقا این فقط یه چیزه اونم یه چیزی که با یک گزاره واحد بسیط بیان میشه کی اینو گفت اگه هر گفته بی خود گفت من قائل نیستم بهش کدوم فیلسوف اگه فیلسوف هم گفتن بی خود همین میگن کن هوفیا قایت القفا یعنی هیچ واقعیت شما اینجوری خط کشی شده چیز در نظر نگیرید
پس شما متناسب با فهمتون دارید چیز واقعیت متناسب میفهمید دیگه خب خب هر کی شما دارید میذارید کشف نسبیه کشف دیگه تطابقی نیست
چرا تطابقی نیست من گفتم ضابطه من سرش محفوظه گفتم اونجایی که واقعیتش دون شماست شما به تمام تطابق کامل حاصل میکنید اونجا که واقعیت فوق شماست اصلا میگم تطابقی
هر
چیزی
دیگه شما
دارید
نسبتی با واقعیت برقرار میکنید
یه جا نسبتمون نسبت احاطیه احاطه تام
چیز بی کشف نسبی میشه دیگه متناسب با فهمت میشه
خب باشه ما همه جا نه دیگه حرفم برای همین بود گفتم همه جا نه من که قبول کردم اینو گفتم یه جای کاملا با هم با همراه شما ولی این که شما اساسا همه جای
نظری تطابقی
صد
نیست دیگه
تطابقی صد ببین من میگم یا شما از تطابقی صد یه تصوری آدم خودی میسازه به همین نکته که گفتم بهشون میگم به در شما میخوره ببینید این بحث رو اول درس جامعه شناسی معرفت امثال هم گفتم به شما نگفتم برای همین شما مستفید خواهید شد از این بحث شما اونم اینه که یعنی چون دیدیم هر بحثا میگه ملت همه شکاک میشن مثل این دستمون در میاد گفتیم یه مقدماتی رو بچینیم که این ذهن ها اینقدر شکاک نشه ببینید چند تا مقام هست این مقام ها رو آدم خوب تفکیک کنه تمام بحث ها یعنی مثلا تمام عمده انسان ها اینه خود منم مبتلا به میتونم بشم مطلب من سعی میکنم با این روش که دارم میگم از این ابتلا در بیام اون جلسه قبل هم گفتم ما یه واقعیت که میبینیم انقدر جوگیرش میشیم یادتون گفتم انقدر جوگیرش میشیم دیگه بقیه واقعیت ها چیز میکنیم برای هر چی تو پژوهشمون واقعیت های دیگه بحثمون رو لیست کنیم کنار دستمون بذاریم خیلی کمک میکنه که اون جوگیری رخ نده ببینید ما یه واقعیتی داریم یه واقعیت فی نفسه ای که حالا همه نمیدونم چیه بحث نمیدونم این واقعیت یه مقام میخوای مقامات مختلف بود بعد تعریف کنم شما اون واقعیت منم خودتو که دیگه داری ما یه واقعیت رو که هیچ کی نمیتونه منکرش بشه حتی سوبستایی این واقعیت یه مقامی داره که ادراک خود واقعیت هنوز هیچ چی رخ نداده غیر از ادراک تو ادبیات رایج ما بهش میگن علم حضوری من نمیخوام این کلمه رو بگم به خاطر اینکه یه معانی خاص در اقتضاعات داره نمیخوام وارد بشم ولی اگه بخواد رایج بفهمه میگه علم حضوری یعنی اونجایی که این واقعیت متعلق ادراک شده هیچ چی دیگه نمیاد جلو از این به معنی دو تا چیز میاد جلو این دو تا رو که الان دو تا کشیدم نه منظورم نیست که حتما در ارزه ممکن در طول هم باشه فقط میخوام دو تا دونه میخوام مثل برم یکی ذهن میاد جلو یکی نفس میاد جلو اینا که وارد میشن شروع میکنن رو اینی که ادراک شده دستکاری کردن کار انجام دادن چه کارایی میکنن؟ از کار بایگانی کردن شروع میشه حافظه اصلا خود صورت برداری اول صورت رو برمیدارن که بایگانیش کنن من بایگانی کردم خود صورت بردارم تا ترکیب کردن ها تا تجزیه کردن ها
از ادراک منظورتون هم انتباع دیگه
چی؟
انتباه
منظور انتباه نگه خود اونجایی که واقعیه من گفتم علم حضوری با ادبیات خودم ها مثلا علم حضوری نه فقط اونایی که نگم من میگم خیلی از گزاره تبایی و اینا ما علم حضوری میگم یه مبنای دارم من ما میگم حد دقیقا دم دستی ترینش علم حضوری خودم ها اما بیش از این هست اون که مقاله رای نرچه علم حضوری اما خب یه جاهای دیگه شروع میکنی صورت برداری همین که شما مثلا گرسنه میشه یه گرسنگی داری گرسنگی هم اصلا منظورم معده نیست ها گرسنگی اون درک وجودی که هینه گرسنگی بر شما عارض میشه چه تحریک اثر شده باشه هر چیزی اون درک رو داری این درک رو یه لحظه هم همون لحظهش یه صورت هم ازش میگیرید خیلی وقتا هم نمیگیرید خیلی وقتا هم یه درک داری هیچی نمیگیرید مثال معروفش اینه که اگه انسان تو نور مطلق باشه متوجه نور نمیشه صورت نمیگیره از نور ولی که اون درک است من این درکی گفتم اون مقام اولیه شه که ممکن اصلا شما بهش توجه هم نکنید مرتبه بعدی حضور ذهن و دخول تصرفای ذهن
ترکیب هست، تجزیه هست، بایگانی هست، نسبت برقرار کردن هست و انواع کارهای مختلفی که میتونه بکنه. مثلا تو ترکیبش از ترکیب‌های خیالی هست، مثل اینکه مثلا اسب و شاخ رو میاره با هم می‌چسبونه که اسب و شاخ داره. تو ترکیبی مثل برهان تو ترکیب دیگه این گزاره رو میاری، به این گزاره می‌چسبونی، میشه این. این چه بایگانی کردن؟ یه بایگانی اولیه داریم، یه بایگانی امتداددار داریم. با این مثال بگم، ببین شما اینکه از مشکلات تو جامعه شناسی مرحله خودم اونجا خواستم تذکر بدم برای این گفتم. گفتم ببین شما مثلا از زبان مثال سبزی و آبی برای شما گفتم دیگه. سبز و آبی
ایشون نگفتید.
ببین کوار تا مثلا
کوار
نه
بعضی زبان تفکیک هست بین سبز
بله
بعضی زبان نیست.
حالا مثالی که میگن که زبان چنان دخل و تصرف میکنه، بایگانی ذهن شما هم تابع زبانه. اون مثال برای اینه که مثلا توی زبانی کلمه آبی نبوده، همه سبز آبی ها رو سبز میگفتن.
مشهدی ها
تو فارسی قدیم لاغه نمیگفتن.
فیروزه ای بهش میگم اصلی گنبد سبز.
بله توی نه اصلا سبز فیروزه ای،
اصلا
سبز فیروزه ای معنا سبز اصلا میگن سبز فیروزه ای، در که فیروزه اگه سبز بشه بی خاصیت شد.
نه بعد
حالا نکته میگم، حالا اونجا من مثال میآوردم سر کلاسم برای که نشون بدم این زبان چقدر مداخله میکنه. هست تو مقام نگهداری حافظه شما خواهی نگهداری بایگانی کنید، ولی نیا کنید این مال این مقام خاصه مداخلش. این اینجا دارم میگم من مقام ترکیب که میگی، ترکیب برهانی دارید، ترکیب خیالی دارید، ترکیب استعاره‌ای دارید، انواع تجزیه. شما یه واحد میگیرید، اینو میگیرید تو این ادراک اولیتون، تو اولی مواجهه یه چیزی میگیرید، بعد همین ادراکتون رنگش از قدش تجزیه میکنید. یه واقعیت گرفتی ها، اما 5 تا کار داشت میکنید، 10 تا کار روش میکنید. اما این ده تا روی ده تا گزاره، آیا گزاره ها زیاد شد یا نه تجزیه اون ادراک زیاد شد که شما گفتم که بهش بچه ها مرد میشه؟ یعنی آیا من اینکه 10 تا گزاره اضافه کردم، گاهی وقتا 10 تا گزارم 10 تا ادراک جدید دارم پیدا میکنم، گاهی وقتا هستش که نه 10 تا گزارم یک دونه ادراکم رو دارم 10 تا حیثش رو پیشناسایی میکنم. این دوتا یه جزی یکی نیست. اونجا که ما میگیم عمق میرسی، اونجاییست که این واقعیت رو هی داریم حیثای مختلفش رو میبینیم. اونجایی که نه، وقتا شما مثلا که گزاره زیاد میشه، نه گزاره زیاد شدن، دو گونه گزاره زیاد شدن. اون وقت توی نفس هم بگم، نفس مثلا خود اذعان کردن، تصدیق عمل نفسه، غیر از خود ادراک است، غیر از حتی تطابقشه. خود مثلا خوشحال شدن، متاسف شدن، اینا کاری است که بعد متاسف که میشم از این ادراکم، یه چیزی نفس من داره رخ میده دیگه. یعنی من مثلا یه چیزی میبینم بعد میترسم، این ترسیدن چیزی تو نفس من داره رخ میده. این که داره تو نفس من رخ میده میاد تو ذهنم، دوباره دستکاری با هم دیگه میکنن فعلا اینو. ولی این بچه این نکته رو گفتم، این که اینا وادی های مختلفی است که تو فضای ادراک قابل بحثه، خیلی مهمه.
حتی
شما نسبت به همین نه تمام کنم ببخشید، اونی که من حرفم اینه که خیلی مهمه یکی داره حرف میزنه حواسون باشه کجا رو داره حرف میزنه. بعد اینجا همش این جنسیه که این داره میگه. ببین مثلا خیلی افراد زوم میکنن روی ترکیبه، زوم میکنن روی این بایگانی، زوم میکنن روی اینجا، 50 تا 100 تا مورد میارن از یه مثلا هم مثال سبزی و چیز. چرا افراد میتونن بایگانی زبانی به لحاظ سبز و آبی متفاوت میشه؟ چون این واقعیت جنس واقعیتش طیفیه. اما واقعیتی که تک مقابلی باشه، اینو فکر کنم دوستان گفتن، واقعیتی که تک مقابلی باشه زبان هیچ بلایی نمیتونه سرش بیاره. مثلا چی؟ مثلا زوج و فرد. شما تو هیچ زبانی نمیتونی زوج و فرد رو اشتباه بکنن، مثل سبز و آبی که اشتباه میکنن. یعنی یه جا کلمه سبز میسازن اینها
مشهدیت جمعه اشتباه میکنه،
نمیدونم مشهدیت خانم جدا شوخیاش نه. میخوام این نکته معلومه چی میخوام بگم. میخوام بگم ببین اگه شخصی سراغ مقام بایگانی کردن و مداخله زبان توی بایگانی، ببین این داره مثال های کجا رو برای شما زوم میکنه. 500 تا مثال طیفی میگن که خیلی از واقعیات جنسش طیفیه. بعد هی مرتب مثال طیفی میزنن، آدم میگه آقا زبان ها همه جا دارن دستکاری میکنن. این امر مثلا آب طیفیه واقعیتش، برای شما تو انگلیسی میگی واته، بعد میگی که ولی ما تو فارسی میگیم آب پرتقال، تو انگلیسی میگن اورنج جوس. خب این آب اونجا رفت یا نرفت؟ این مثالی که تو بحث اینجا مطرح میکنم، این میخوام این چه مثالیه، رنگ چه مثالیه، جنس واقعیتش طیفیه. شما اگه بدونی واقعیت های طیفی داریم، واقعیت های تک مقابلی داریم، سکرویکی داریم، واقعیت های تک مقابلی زبان نمیتواند اثر بذاره. تا به شما مثال سبزی رو زد، شما مثال زوج و فرد بذار، مثال وجود عدم رو براش بزن که تک مقابلیه. وقتی اینجوری باشه ذهن آرام میشه. حرفم اینها، یعنی ببین دوباره میگم من هیچ استدلالی نیاوردم، من فقط میگم ذهنتون رو نگاه کنید، همین ذهن خودتون رو اگه توجه کنید به این حیثیت های مختلف، میدونید اینجاست شما کشف واقع تو هر جا با واقع تک مقابلی برسیم، چه اون مقدار که ناظر به تک مقابلیشه خیالمون راحت. منتها میتونیم احکام جدید تر کشف کنیم ها، ولی اینجا کاملا یه پله میره جلو. تو زوج و فرد یه پله میفهمید، بعدن یه چیز دیگه میفهمید در مورد، بعدن یه چیز دیگه گزاره اضافه میشه. اما گاهی وقتا واقعیت طیفی، حالا کلمه طیفی هم با تسامح داره دوش، واقعیت طیفی خیلی وقتا شما هی روی اونی که داشتی رو دوباره میاری احضارش میکنی، ادراک رو احضار میکنی تو ذهنت، یه نگاه دیگه بهش میکنی اینا که میفهمی، یه نگاه دیگه میکنی که یکی فهمی. گاهی وقتا نه، این که ادراک شده به خاطر این مداخله نفست یه چیزی ازش آشکار میشه، موقعیت های وجودی که اکسیستانسیالیست ها مطرح میکنن. یعنی این نیستش که بگیم آقا اینا نفسانی شد دیگه هیچ ربطی به معرفت نداره، اونا اینجوری هیچ ربطی نداره. من فقط اینو خواستم بگم وقتی دارید یه نکته ای رو میگید ذهنتون رو باز بذارید ببینید چقدر حیثیت داره، بعد هی مرتب این حیثیت رو تکرار کنه، اصلا آگهی نشد. بله بفهمم کارم رو خواستم، من عملا پاسخ اشکالاتو دادم.
آقای دکتر خواستم در مورد این همین ماژیکه عرض بکنم که به صرف برمید خواهد شما که وجود مختلف چه خود اصلا ماژیکی قیمت ماژیکی قیمت مثلا من نمیدونم یه دوت بدین یه نگاه کنید ماژیکی بیستانی من جا درسته. خب این رو میتونی بگیم ماژیک، ماژیکی قیمت، ماژیکی قیمت بیستانی، ماژیکی قیمت نمیدونم وایپور، ماژیکی قیمت وایپور، این همش یه واقعیته که گزاره هایی بهش اضافه شده.
خب
نه اینکه ما وجوه مختلفی ازش دیده باشیم و بنابراین معرفت ما نسبت به این عمق پیدا کرده باشیم.
این دو جمله چه فرق داره با هم؟ واقعیتی است که وجوه مختلفش رو گزارش کردیم.
نداره. یعنی
بچه‌ها اندازه این غیر از رنگش هست یا نه؟
وقتی میگم معرفت من نسبت به این گزاره‌ایه و گزاره‌های من نسبت به این واقعیت فرد یا هست یا هم به واقعیت اضافه شده به این معنی. شما میگید این وجوه مختلف داشته، شما در
حال وجوه به ادبیات قدما وجوهی که من دارم میگم به ادبیات قدما میگم که عرض ها هم عرض هم کم عرضه هم کیف عرضه، هر دوشون عرض یک جوهرن. شما داری میگی من هر وقت وجهی از این واقعیت کمیتشه،
حالا در مورد خدا
خب همون اول اینجا که دم دستمونه اینی که واضحه بر اون حل کنی، بعد اونجا که ابهام داری.
خاطر که الان به صدا مثلا دم دستی من در مورد مثال مناقشه ندارم.
خب همین دارم
میگم درکی که از خدا داریم
همینطور میره،
چون اینجوری نیست که وجوه مختلفه.
چرا همینجوره؟ چه مثال بزنم؟ مثل مهمترین من تو نقدای سروش گفتم همون تو مثال های سروش که مهمترین مثالش تو همون کتاب قبض و بست توحیده، میگه وحدتی که متکلمین قائلن وحدت عددیه، وحدت ملاصدات و وحدت غیر عددیه. نکتهش این است که وحدت غیر عددی وجهی از همین واقعیت که متکلمین هم قائل بودن. یعنی چی؟ یعنی شما برو سراغ این یک اختلاف دارن این غیر عددی این عددی نقطه مقابل هم، میگم شما برو سراغ ملاصدات رو اگه بگید آ خدا دوتاست نظرت چیه، قاطعانه به همون قاطعیت متکلمین میگه این غلطه. یعنی این حیث از واقعیت حل شده براش، یه حیث دیگری از همین واقعیت رو فهمیده که متکلمی نفهمیدن. این که بگم من همین واقعیت ها، یعنی واقعا یه بار شما فکر میکنی 5 تا خدا داریم، مشرکین بت پرستا، یه بار میفهمی که 5 تا نداریم، یکی داریم. در خدا فهمیدی، در چی دیگه فهمیدی؟ در خدا فهمیدی. یه بار میفهمی این وحدتی هم که گفتیم وحدت غیر عددی با اون مسئله فلسفی خاصش، بعد برای خدا میگی. یه بار ممکنه فهمی وحدت غیر عددی هم نیستش، یه وحدت اینا فلان چی چیه، اما اون یکی اگه معرفت باشه یه پله میره روی. گاهی وقتا نه، معرفت اشتباهه. شو در روی همین واقعیت ببین اصلا ما اشتباه از نقطه خیلی قشنگ معرفت اینه، اشتباه کجا میفهمی اشتباهه؟ تمام ادله سوفسطایی زوم کردن رو اشتباهاته. علامه توی اصول فلسفه خیلی پاسخ قشنگ میده، میگه شما همین که اشتباه داری معلومه علم دارید، چون اشتباه یعنی وقتی اشتباه رو میفهمی یا اشتباهه، وقتی که شک داری نه اشتباه دارم، وقتی میفهمی اشتباه فهمیدی واقعیت رو، فهمیدی نه واقعیت این رو که این حکم برش غلط است، یه فهم دیگه. مهم این که ما هی زوم کنیم روی تیکه اشتباهش یادمون بره این یکی تیکه شو. برای من حرف این است که کشف ما ممکنه، اما ما چه جور واقعیت داریم؟ از اشتباهات فلسفی ما این است که واقعیت رو یک جوری میبینند. آقا یه واقعیت داریم جنسش صفر و یکیه، یه واقعیت داریم جنسش طیفیه، یه واقعیت داریم که جنسش فردیه، یه واقعیت داریم که جنسش طبیعته. که میگم نفس داره همه
سرده بس اما سرخه اون کنه هر
خب نه نه نکته این بچه که دارم اینو میگم برای اینکه گاهی وقتا شما اصرار میکنی روی یه جور واقعیت بعد یه واقعیت دیگه دست میاری که اینجوری نیست بعد اونا اینا رو به روح شما میگشن حق دارن اونا شما منم اگه گفتیم سطح عمق یادون باشه سطح عمق تو چه فضایی داری میگی من نمیگم همه معرفت آقا من یه معرفت دارم همین مثال ساده شما سوزن چی که اول ترم میشناسی با سوزن چی که آخر ترم میشناسی فرق میکنه یا نه
مثلا حرکت جواری نفس همین دیگه پر میشه دیگه با
اون مختلفی هست حالا من اون چیزشو نمیخوام بفهمم با دور یه حرفی است که میشه بحث کردش اما حرکت جواری قبول ندارم من قبول سراغ اون چیزی که برای خودم واضحه شما میدونی سوزن چی که اول ترم میشناختی همون سوزن چی رو آخرتن یه فهم عمیق تری از همون واقعیت داری میگیم یا نه دیگه آقا این فهم عمیق تر شما میتونی در قالب 37 تا گزاره اضافهش کنی بیانش کنی اینکه این فهم عمیق تر رو با گزارهای متکثر بیانش میکنیم معنیش این نیست که گزارهای متکثر اینجا همون گونه است که من یه گزاره در به ایشون میفهمم یه گزاره در شما میفهمم یه گزاره در ایشون میفهمم
ممکن از این 37 گزاره 30 تاش گزاره کاذب
باشه کاذب هم باشه نه
عمیق‌تر شده
نه
میتونید بگید معرفت گزارهای من نسبت به سوزن چی زیاد شده بعد بعدم یه ترم دیگه میفهمید اصلا نه. از 37 گزاره 30 گزاره
خود همون دور همینجا دور نکته جالبیه شما همین که داریم ببین دور ببین سراغ اونجایی که برای خودمون واضحه یه بار هستش که 30 تا گزاره درباره سوزنچی پیدا می‌کنی مثلا میری می‌خونی سوزنچی این است سوزنچی این است سوزنچی یا با سوزنچی بحث می‌کنی می سوزنچی از اون آدمی بهاسه این گزاره رو نرفتی بخونی که قابل کذب باشه شما این گزاره واقعیتش رو این وسط واقعیتش رو دیده ای همون گونه که صورت سوزنچی دیده ای و دیدن فقط با چشم نیست که یعنی به همون وضوئی که این دیدی دیگه این گزاره غلط نیست بعدن میبینی سوزنچی بهاس نبود بهاس نبود چی فهمی؟ میفهمی سوزنچی تو کلاسش این جمله رو بیخود اطلاق داده بودی سوزنچی تو کلاس درسش بهاسه ولی مثلا توی رفیقاش بهاس نیست مثلا دارم میگم این که حالا کازه من سوزنچی همه جا بهاسه ولی خیلی وقتا شما که میگه اشتباه کردم وقتی زوم کنی روش میگه اون واقعیتی که یافته بودی اشتباه نکردی اون واقعیت رو بیخود اطلاقش داده بودی گاهی وقتا هم یه چیزی هستش کنار این واقع اشتباه میکنی شما این سراب مثال خیلی قشنگی فرگه داره توی مقاله اندیشش مقاله خیلی خوندنی تو همین بحث واقعیت که پیشنهاد میکنم دوستان برن بخونش اینترنت هم از راحت هست اون اندیشه یه مقاله داره اون تقریبا اواخر مقالش 4-5 صفحه اگه کجا دارید 4 صفحه مقالش میگه من همیشه سوالم بود که آقا از کجا اینه که من میدونم همینه همین سوال معرفت یه مثال خیلی قشنگی میاره میگه اینشو که دیگه نمیتونم کاری بکنم اینشو که دیگه نمیتونم کاری بکنم اینشو که میگه من درست اشتباه کردم وقتی میگم اشتباه کردم یعنی چی همین جنس بحثه ماست یعنی یه جاهایی هست اون خوبی مقاله اینه یه جاهایی رو شما نشون میده شما میگه که آره هر چقدر من به قول خودش ایدئالیست بشم منکر همه واقعیتا بشم اینو نمیتونم منکرش بشم که این رو به تمام من گفتم واقعیتی که زیر ما به تمام یافتم ولو تو عمق ایدئالیستی خودم من همین است اینا رو هی بدونیم بعد تو فرایند بحثم که داریم میریم جلو ما علل قاعده ما وقتی واقعیت رو فراتر از ما خدا رو که مثال زدم همین فراتر همین فراتر اینجوری من فراتر آقا من نظری کواندوم فراتر از منه چون نمیدونم چیه یعنی میخوام درست قضیه فرض کنیم درست باشه دارم میگم نمیدونم چه فراتری که گفتم فقط فراتر وجود اینجوری نیست اصلا این گله فراتر از منه توی این بحث که دارم میگم چون نمیدونم چیه منظورم فراتر اینجوری یعنی شما فقط ارزش گذاری نمی خب من هر واقعیتی رو خیلی وقتا ما با چجوری واقعیت شکار میکنیم من به نظرم اون تیکه گردآوری داوری یه جایی درسته یعنی خیلی وقتا یه تور میندازیم یه فرضیه میسازیم این فرضیه رو میریم میایم تو وجودمون تمرینش میکنیم حالا تست معنی عام کلامی نه تست تجربی عامش بعضی وقتا این خیلی وقتا زیاد میشه برای خود من رخ داده یه چیزی که هنوز واقعا برای من تو این مقام ادراک نشده الان توضیح من ادراک فقط نشد محض حضور من کره بودن زمین من اینجور ادراک دارم میگیرم این که ادراک نشده رو به خاطر عجله‌ای که داریم حکم ادراک شده میگیریم بعدم تقش برای خودونم در میاد یعنی آدم خودش برای انسان علی نفسه بسیده خودش چیز کنه ببین واقعا مثلا من گفتم تو من موزم تو فلسفه عوض شد اینه که واقعا ادله اصالت وجود یه بار برید انصافا بخونید ببین ادلهش درباره موجود ممکنه به شما به خوبی نشون میده موجود ممکن وجودش اصیله کاملا راست میگه اما درباره خود ماهیت حرفی نداره درباره
خدا حرفی نداره درباره حرفی، یعنی ادله قابل مناقشه داره، ادله داره، ولی خیلی هم بعد شما این که اصلا شروع میگه آقا زوج ممکن زوج ترکیبی وجود و ماهیت، اصلا شروعش اینه، بعد اینو اینجا میابه، بعد نه وجود همه جای دیگه هم اصیله. آقا تو خود ماهیت من حیث یه چیز میفتن تو چاله، ماهیت من حیث لا موجوده ولا معدومه، کلی شروع میکنه. من که گفتم وجود اصیله، پس این چیه؟ آقا تو دیگه این که حرف نمیزدی، این که بخوام تسری میده، بعد هی مرتب اونی که به ملتزم نبوده، اونی که میاد لوازم میگیره، چون یه حرف خوبی یه جایی زده ملتزم میخواد بشه به این تو همه جا، خب این مرتب زمین میخوره. حرف اینه هر جایی که فهمیدیم این فهمه رو اینجا بذاریم، خب این من اینقدر میدونم و بیشتر از این نمیدونم، خودم به خودم بدونم که اینقدر میدونم، حالا برم جلو. حالا این مثلا این ابطالگری که نکته خیلی مثبت آقای کوپر که به نظرم خیلی حرف خوبه، بلاز روشی وقتی دارید شواهد و جستجو میکنید شواهد خلاف هم زیاد ببینید، ما ذهنمون اختزاش اینه که بریم سراغ شواهد معید، برای همین میگم وقتی یارو بحث میکنید هی بگردید دور و برشو چیز دیگه نبود که از این جنسی، نه تجزیه باشه نه ترکیب باشه نه بایگانی باشه، مثلا من به نظرم نسبت تو یاد داشته خودم نم نسبت به نظر نه تجزیه نه ترکیب نه بایگانی، میدونم اضافه میشه میتونم اشتباه کنم، ولی بذاره جلوی ذهنش این روند رو بره. حالا من دیگه جمع کنم، ببخشید وقتتونم زیاد گرفتم، این است که تو فضای تک گذاره من حرف اونجا بیره خود کشف واقع ممکنه، این کشف واقع ممکنه به نظرم از اون محکمات ماست، منتها حالا چقدره چجوریه تو چه فضای چه چیزی، و گذار حقیقیمون میخواد بره سراغ کشف واقع بکنه. حالا گذار حقیقی بعد بحثم وضعی داشتم توی این بحث منفعت شناسی به این دوستان گفتم، گفتم یک گذاره، یک گذاره خیلی ساده، بذار جلوتر گذاره آب دست درجه میجوشه، ببینید چقدرش کشف واقعه چقدرش کشف واقعه نیست، تقریبا 20 و چند حیثیت در آوردم من براش که این گزاره این نکاتو داره تو خودش، این نکاتش اینش اینجوریه، اون یکیش اونجوریه، اون یکیش اونجوریه، اون یکیش اونجوریه، بعد همه اینا رو هم داریم قاطی میکنیم هی سریع هم حکم میکنیم، ولی من که میگم کشف واقعه ممکنه اصلا نمیخوام میگم آب دست درجه میجوشه، یه گزاره مثل من هستم، من هستم جنسش فهم میکنه آب دست درجه میجوشه، این یه ابعادی از واقعه رو داره میده، ناخودآگاه داری ابعاد اینا، مثلا ساده شو بگم، مثلا شما الان میدونی که این گزاره مشروط به فشار یک اتمسفره، اگه فشار در فشار یک اتمسفر رو نگی دروغ گفتی، اطلاقی دادید که اطلاقش نبود، با مثال ساده بگم، یعنی شما میگی این واقعا چیزی فهمیدیم یا نه، اما این که فهمیدیم خیلی بیشتر بحثش دادیم، ولی یعنی میخوایم زمین فقط یه دونه شرطشه، مثلا میگی در میجوشد، میجوشد منظور شما چیه؟ مثال فقط دارم میگم ها، یعنی اون وقت آدم بفهمه که تو ذهن ما اساسا داریم تو واقعیت سیر میکنیم، من که برام واضحه تو واقعیت سیر میکنیم و هیچ نظری هم غیر از نظر تطابق با به نظرم معقول نیست، یعنی اصلا هیچ کسی نمیتونه، تمام کسایی که رفتن سراغ نظریه دیگه، این حال نظر شخصی من، اینجا دیگه نظره نظر من است که تمام کسایی که رفتن سراغ چیز خسته شدن از نظر تطابق، اینقدر مشکل داره این نظریه سنگین تحلیلش، گفتن فعلا یه کار دیگه بکنیم، مثلا بهترینش پراگماتیسمه، فعلا یه چیزی که کارمون رو عملمون رو پیش ببره بکنیم، انسجام گروی، انسجام گروی شرط نظری تطابق داره چیز میکنه، مهمترین شرطش این است که امتناع تناقض نباشه، واقعیت که همه میدونن این واقعیت رو شرط صدق کرده. خب آقا فقط مثلا میگم یه شما افسان شاهپریان بگی کاملا منسجم باشه همه میفهمن این نیست، پس این یکی از مؤلفه‌ها بود، من خودم نظر خودم در واقع چیز اینه، بدون نظر تطابق هی ما میخوایم از روز اول آب در 100 درجه میجوشه تطابقش کشف کنیم، خب اشتباه میکنه، اینجا شروع میکنی هزار تا گام قبلش داری، اینا رو یکی یکی برو جلو، ببین ذهنت تا برسه به اینجا آب رو از زبان گرفته، جوشیدن رو از زبان گرفته، چند تا ترکیب کرده، چند تا تجزیه کرده، چقدر کار کرده، یه گزاره بسیار پیچیده رو گوشیم جلومون، نمیتونه تحلیل کنیم، میگه تطابق نداری. من ببخشید دیگه خیلی دارم. سلام علیکم و سلام. چه دقیقه رایجی امروز دعا برست کردید یا تبرد؟